ما در سرفصل اول در جوری زندگی نامتون صحبت میکنیم. شما بفرمایید که از دوران کودکیتون در چه تاریخی، تو چه شهری و تو چه خانواده‌ای متولد شدیم؟ پیشینه فرهنگی و اقتصادی خانوادتون چی بود؟ در محیط فرهنگی که شما بزرگ شدید چه خصوصی داشت؟
من خودم که یادم نمیاد، ولی اونجور که میگن 18 اسفند 1334 تو رستم‌آباد گیلان که الان برای خودش خیلی بزرگ شده، شهری شده، بعد از زلزله آباد شده، به دنیا اومدم و پدرم اون موقع کارمند پست و اداره پست و تلگراف تلفن همون شهر بود، همون روستا بود، رستم‌آباد بود. در نتیجه ما تو همونجا بزرگ شدیم تا کلاس سوم یا چهارم دبستان بود که بعد پدرم منتقل شد تهران و ما اومدیم تهران. ولی چیزی که بود یادمه، چون اون موقع اون منطقه که می نشستیم خیلی کوچیک بود، ما خیلی تنها بودیم، فاصله داشت با روستای بعدی. به خاطر همین یک چیز خوب که داشتیم این بود که پدرم خیلی کتاب دوست داشت، کتاب می خوند و کتابخونه خوبی داشت. اون چیز بود که خیلی رو ما تأثیر گذاشت، چون اصلا اون موقع با کتاب آشنا شدیم. ما بچه ها 7 بچه بودیم که البته بعضی هاشون بعدن به ما اضافه شدن، ولی من و دوتا خواهرام بیشتر سرگرمیم همون کتاب ها بود که میخوندیم. البته یک چیز دیگه هم که بود، پدرم یه گروه تعزیه داشت قبل از به دنیا آمدن من، اونجور که من به حساب بعدن ها دیدم که با اونا کار میکرد و به خصوص محرم و سفر و اینها با اون گروه تعزیه شد داشت، که یکی از سرگرمی های من که وقتی میرفتم خونه مادر بزرگم بازی با شمشیرای اونا، با کلاخود اونا، با لباسای اونا بود که خیلی واسه من خوشایند بود. ولی خودم هیچ وقت ندیدم تعزیه های پدرمو، یا بعد اینکه من به دنیا اومدم دیگه اصلا این کارو ادامه نداد، نمیدونم. ولی گاهی وقتا واسه تو خونه که بودیم واسه خودشون زمزمه میکردن به حساب شعرهای اون تعزیه ها رو، که خب رو ما هم تأثیر داشت ناخودآگاه، و تعریفایی که میکردن از عباس، از علی اکبر خانیشون، از حضرت عباس خانیشون، از اینه که تعریف میکردن واسه ما خوشایند بود، به خصوص تو اون سن. بعد اینش واسه ما هیجان انگیز بود، طوری که مثلا یک چیز، یک غرور دیگه پیدا کرده بودیم وقتی فکر میکردیم پدرم تعزیه خونه. و بعد یک شغل دیگه هم که برام پدرم داشت همراه در کنار به حساب اداره پست و البته اینو جایی نگفتم، نه ممنونه، یا در کنار پست و تعزیه که دیگه کمتر به اون میپرداخت، تو کار عتیقه بودن و خیلی یادم اصلا اون بچگی تو خونمون پر کوزه های شکسته، شمشیر های مفرقی بود و واسه ما دنیای جالبی بود. هر چیزی رو که می آوردن زنگ زده، شمشیر های مفرقی که زنگ زده بودن و اینها، یادم با اینا میرفتم تو کوچه بازی میکردم با شمشیر و اینها. که بعدش یادم رئیس چیز پاسگاه اونجا اومد گفت به بابام چیز کرد که آقا نذاریم بیاد، واسه ما جرم داره عتیقا همینجور تو دست بال پسرت. خب این اون چیزهایی بود که اون دوران داشتم. ولی خب تا کلاس چهارم، سوم، چهارم بودیم که پدرم منتقل شد تهران. قبلش یه خونه داشتیم اونجا تو وحیدیه تو نظام آباد که منتقل شدیم اونجا. خب اونجا یه دنیای دیگه ای واسه من بود.
چند سالتون بود؟
10 سال، 10-11 سال. اون تو سن 10-11 سالگی بودیم که اومدیم تهران. خب اون منطقه منطقه محرومی بود نظام آباد. اونجا که یادم مدرسه که میرفتیم مدرسه دهین بود اسمش، یادمه که بغل دستش یک کتابخونه، دوباره یک یکی از کتابخونه های کانون پرورش فکری اونجا بود که این خودش خیلی خوب بود، جالب بود واسه من که تازه اومدم تهران. کنجکاویم تو اون کتاب ایناش خیلی خوب بود، یادم از اون دوران. و یک چیز دیگه ایم که واسه من جالب بود، عشقی که بچه ها اون موقع به سینما داشتن. خب ما از اولش، من از اولش این شوق داشتم به سینما، و طوری که هر وقت از رستنواد پدرم کاری داشت و رشت، حتما لج میکردم که منم با خودش ببره، چون حتما میدونستم که ببره رشت واسه این که من سرگرم میشم، حتما یه فیلمی هم یه سینمایی هم منو میبره، که خیلی خوشایند بود برام، چیزای عجیب بود. البته تو چون شهرستان بود معمولا کپی های کهنه رو میدادن اونجا، همش خط داشت. واسه من یه چیزی که همیشه جالب بود، چقدر بارون میاد تو همه فیلم ها، آفتاب هست ولی بارون میاد، از بس خط داشت. که بعد هم فهمیدم نه با این بدبخت تهران نه، فیلماش خیلی بهتره نسبت به شهرستان. و بعد تو تهران هم همینجور گاهی اگه فرصتی میکرد پدرم ما رو به سینما میبود، که دوباره من بازم اشتیاقش رو داشتم و کرمش رو مینداختم تو دل بچه برادرام خواهرام که حتما ما بریم سینما، بگو ما رو برن سینما لج کنیم بریم. خب اینا رو داشتیم، داشتیم تا دوره‌ای که خب غیر ممکن بود واسه خودم. سعی کردم قصه بنویسم، که یکی دو تا قصه نوشتم، البته همون قصه های دوران نوجوانی بود، که همینقدر که بتونیم سر کلاس انشا بخونیم تو دبیرستان، دیگه مرحله وارد مرحله دبیرستان شده بودیم. و بعد از دبیرستان که دوران سربازی بود، و اتفاقا دوران جنگ عمان بود، که من به عنوان فرستاده صلح که نبودیم اون موقع، به عنوان حمایت عمان یه دورانی رو یک 6 ماه تو جنگ اونجا بودم، که البته جنگ آنچنانی نبود، ما تو اردوگاهی بودیم که اتفاقی نیفتاده بود، نمیافتاد. من تو رسه بهداری بودم که اونجا چون پر مین و اینا بود، بیشتر بدبختی که رو مین میرفتن رو جمع میکردیم. و خود به خود اون دوران که اصلا ما نمیدونستیم جنگ چیه، خیلی برای من جالب بود، خیلی عجیب بود اون جنگه. و اون بعدش دشمنه رو که دستگیر میکردیم، دیدن دشمن رو که همه عجیب بود، ما از اینا واسه چی میترسیم؟ آدم های کوچولوی روستایی های اونجا که عجیب بود همین واسه من، اینا چجوری می جنگن؟ اصلا هم که ندارن، البته اصلا هاشون رو داشتن که تحویل داده بودن، ولی با اون لباس با اون قیافه خیلی عجیب بود. و بعد این یه نوعی آشنایی من بود با مسئله جنگ و این دوران به حساب تقریبا جوانی. و بعدش که برگشتم، فرصتی شد که تو کنکور شرکت کنم و هنرهای دراماتیک قبول شدم تو رشته ادبیات دراماتیک، که دوباره این فرصتی بود، فرصت خوبی بود، چون استادایی رو با استاد سر کلاس استادایی نشستم که همیشه برام هیجان انگیز بود. اون موقع دوره نوجوانی وقتی کاراشون رو میخوندم یا میدیدم.
چه سال بود؟
سال 55 56
کنکور قبول شدم.
بله، دو مرحله بود، این سه مرحله. بعد از کنکور یک مرحله کتبی، امتحان کتبی داشتیم دوباره تو دانشگاه، و یک امتحان شفاهی هم داشتیم، یعنی نشست شفاهی هم داشتیم، که یادم آقای حکیم رابط بودن، آقای مکی بودن، اونایی که با من مصاحبه شفاهی داشتیم، آقای ابتهاج بودن، نمیدونم خاطرم نیست، ولی یکی از دیگر استادانم بودن که الان واقعا خاطرم نیست. بعدش خب دیدنشون برام هیجان انگیز بود، و بعد تعریفی که تو اون مصاحبه شفاهی از من شد، خیلی به من نیرو داد که ادامه بدم درسم و رفتم دانشگاه. اما این همزمان بود با شروع انقلاب، که دوباره دانشگاه هم دوباره تحولات عجیب غریبی شد، حتی جاش عوض شد و رفتیم جای دیگه، حتی بعدش خوردیم به انقلاب فرهنگی. و بعد تو انقلاب فرهنگی اصلا دانشکده، بخشهایی از دانشکده ما ادغام شد تو دانشکده هنرهای زیبا که من بقیهش رو تو دانشکده هنرهای زیبا ادامه دادم. البته فارغ التحصیل نشدم، چون همیشه بگم همیشه این دروس اسلامی که اضافه کرده بودن توشون ضعیف بودم، به خصوص تاریخ اسلام. چند بار امتحان دادم نمره نیاوردم، با آقام گفتم، به هم استادمون گفتم به من نمره بده، به خدا حیف، گناه داره، نداد. بعدش همین معارف اسلامی بود، سال دیگهش رفتم امتحان بدم، من تاریخ اسلام هم اضافه شده، دیگه اصلا بدبخت هیچی، مجبور شدم ول کنم. که البته این همزمان بود با اولین فیلمم رو ساخته بودم دیگه، ماهی رو ساخته بودم و گلنا رو داشتم می ساختم. بعد خود دانشگاه تماس گرفت که بیان آقا تکلیفت رو روشن کن. رفتم گفتم اینجوری، من تو این دوتا درس خیلی ضعیفم، چیکار کنم؟ گفتم برو امتحان بده. گفتم نمیتونم، فایده نداره، میدونم ردم. گفت نه برو امتحان بده. گفتم به خدا حافظه‌شو ندارم، نمیتونم، چیکار؟ گفت نه برو امتحان بده. منم مجبور شدم ول کنم. که البته این همزمان شد بعد از جشنواره فجر، که اون سال، اون موقع جشنواره کودکان با جشنواره فجر، اولین سال بود بکنم با جشنواره فجر برگزار میشد، بعدا افتاد اصفهان و اینها، که این همزمان شد با بعد از جایزه ای که از فیلم ماهی از جشنواره فجر گرفت. که یادم اون روز که رفته بودم دانشگاه صحبت کنم که آقا من تخفیف بدین من بیام، آقای جعفری جوزانی که از داوران اون دوره بودم تو دانشگاه بود، تو دانشگاه بود، اومده بودن برای امور خانومشون که دانشجوی اونجا بودن، منو دید، گفت تو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفتم من دانشجوی اینجا هم نمیتونم تموم کنم. گفت بیا من سفارش رو بکنم. رفتیم تو سفارش، منو به رئیس دانشکده کرد. وقتی که آقای جوزانی رفت، ایشون هم گفت شدنی نیست و بعد بخونی، که مجبور شدم ول کنم. البته خب یک چیز دیگه هم بود، خیلی طول کشه بود دوره درس خوندن من. هر چقدر فکر میکردم خب بگیریم، فرض کنیم لیسانس هم بگیرم، یه مدرک هم بگیرم، تو اون سن کجا میخوام استخدام شم با اون مدرک؟ دیدم نه، واقعا به درد من نمیخوره و این شد که ول کردم. و بعد از ماهی هم که گلنا رو به حساب شروع کردم، دیگه اصلا به فکر درس نیفتادم. یک چیز دیگه هم که برای من اتفاق افتاد و اینجا افتاد، اونجا همون دوره‌ای که دبیرستان بودم یکی دو تا شانس خوب داشتم از دوران، مثلا یادم دهم یازدهم دبیرستان بودم، چند تا دوستان دانشجو داشتم، یعنی خود خواهرم هم، خواهر بزرگم هم شد، خودش دانشجو شده بود، یک جوری با فضای دانشگاه و نگاه دانشگاهی آشنا شده بودم. و حالا تو اون دوره خودم چند تا از دوستان دانشجو هنر پیدا کرده بودم، مثل آقای بوریری، علی بوریری که الان نیست، مثل آقای کوپایه که الان فکر کنم معلمیه جایی تو کرمان. اینا دوستانی بودن که پای منو به دانشگاه وا کردن، دانشگاهی که خودشون می‌رفتن. به خاطر این من همیشه یه دانشجو مستمع آزاد بعضی کلاس‌هاشون بودم. یادم مثلا کلاس‌های آقای معیریان، جلال معیریان، گریم درس میداد که خیلی دوست داشتم بفهم، به خصوص بعد اینکه فهمیدم آقای معیریان مثلا فیلم آقای کیمیای داشاکل رو طراحی کردن، خیلی واسه من جالب بود که ببینم چیه. و یا آقای مثلا کلاسای آقای انگلیسی رکن‌الدین خسروی رو خیلی دوست داشتم، کلاسای مستمر آزاد، کلاسای آقای بیضایی رو دوست داشتم و یواشکی از همه اینا سعی میکردم استفاده کنم. خب این شانس هم داشتم وقتی که وارد دانشگاه شدم یک پله فکر کنم از بقیه دوستان جلوتر بودم. این خودم این فکر رو میکنم الان که دیدم نه، به خصوص که بعد از انقلاب فرهنگی، منظورم استادام عوض شده بودم، استادایی که فکر میکردیم عاشقشون بودیم و تأثیرگذار بودن، اونها همشون اخراج شده بودن، برداشته شده بودن و دانشجوهای اومده بودن که استادانی اومده بودن که تا چند وقت پیش هم دانشکده خودم بود، الان شده بود استاد و من میدونستم که این هیچی نیست، این چیز سواد آنچنانی نداره، فقط اگه چیزی هست به خاطر همین تا تحول دوران که اینم تونسته خودشو بقبولونه و بعدش حالا به دانشگاه و به ما. خب اینا سخت بود. یا یکی دو تا استاد دیگه داشتیم که استادای خوبی بودن، مثل آقای ناظرزاده کرمانی، مثل آقای صادقی، قطب الدین صادقی، اینا بودن که از یک دوران دیگه، از یک مکان دیگه اومده بودن، چیزهای تازهی برای ما داشتن، ولی همین در همین دو سه تا بودن دیگه، چیزی نداشتیم که قانم میکنن. این بود که واقعا دیدم دانشگاه به درد من نمیخوره و تونستم راحت ازش جدا شم. و بعدش که یه دوران خوبی هم البته شروع شده بود تو سینما، دورانی که دنبال بعد از انقلاب دنبال فکرهای نو بود. یک دورانی قبل از انقلاب هم این تو ایران اتفاق افتاد و بعد از حضور آقای کیمیایی، آقای مهجوی، فکرهای جوان خودی نشون داده بودن و از همون موقع این پیش اومد که به فکرهای جوان میشه اهمیت داد، این باید بها بدیم و اونها رو دنبال کنیم، انگار تا سینما به یک جریان تازهی دست پیدا کنه. خب این خوشبختانه یک دورانی دیگه هم یادم رفت بهتون بگم. یک دورانی دیگه هم داشتم تو دوره دبیرستان، دو سه تا دوست بودیم که پامون وا شد به حسینیه ارشاد. اون موقع برای ما حسینیه ارشاد خیلی جای مهمی بود، نمایشنامه هایی که میذاشت آقای نجفی خیلی واسه ما جالب بود، واسه ما چیز تازه‌ای بود.
ایرج صغیری
بله، که بودن اونجا با یه نمایشنامه بود، خدا یادم رفت، که خیلی مورد توجه بود.
سرداران ابوذر
مولای آقای صغیری
ابوذر بود.
یه تعزیه بود، تعزیه نبود، مراسم عزاداری بود مال بوشهر، اسمش الان یادم رفت خود، که البته اون کارشون رو من تو تالار مولوی دیده بودم، خیلی هم کار خوبی بود، واسه منم جالب بود که ما تو اوج، تو عمق تهران هستیم، تو وسط تهران هستیم، با نمایش‌های مختلف، با افکار مختلف، آقای رفیعی از اون ور، آقای سمندریان این ور، آقای خدا بیامرزه آقای سلطانپور از اون ور، با یک نوع، با یک نگاه دیگه به همون نمایشنامه، با تو انواع اینها برای ما آقای ایرج صغیری با اون نمایشی که آورده بود خیلی جالب بود. این تو شهرستان هم، اونم شهرستانی مثل بوشه، با اون محرومیت پس میشه یک جور دیگه فکر کرد. و این وضع شد به حسینی ارشاد، پس تو مرکز یک مرکز کانون اسلامی هم میشه بازم یک جور دیگه فکر کرد. اینا خیلی برای من تاثیرگذار بودن. بعد از انقلاب هم که هنوز انقلاب نشده بود که دیدیم آقای نجفی شروع کردن به فیلمسازی تو همون جای همون گروه تئاتر حسینی ارشاد، خیلی هیجان انگیز بود واسه ما که چی میخواد، چه حرفی داره این حسینی ارشاد، چه حرفی داره برای گفتن در سینما. خب اینا همین به حساب کنجکاوی های نوجوانانه ما بود برای ترغیب این سلسله های جالب. خب اینم دیده بودم، این چیزم دیده بودم، حتی متأثر از همون دورانی که با نگرش حسینی ارشاد آشنا شدم، یک گروهی سعی کردم برای خودم تشکیل بدم و تو مدرسه نمایش های اجرا کنم و حتی اونقدر اونا واسه من جذاب بودن که بعد اینکه دیپلم گرفتم دوباره اون گروه همون نگه داشتم، دوباره برای در همون مدرسه که مدرسه محمد رضا شاه بود اون موقع اسمش، تو خیابون معلم، الان نمیدونم اسمش چی شده، همونجا این نمایشا رو اجرا میکردیم که بعضی خوششون رو تعریف میکردن، بعضی گفتن نه یک چیزای دیگه کمدی کار کن، از این کارهایی که تو دبیرستان معمولا میکنه. خب اینا رو هم داشتم، این تجربه رو هم داشتم تا اینکه بعد از انقلاب شد. و بعد از انقلاب، تو انقلاب فرهنگی یک اتفاق دیگه هم که برای من افتاد این که اون موقع خواهرم تو شهرستان زنجان کارمند بود و منم بیکار، یک مدتی رفتم زنجان و اونجا با تلویزیون مرکز زنجان آشنا شدم و سعی کردم یک کاری برای کودکان اونجا تو برنامه کودک اونجا انجام بدم که حدود یک سال اونجا کار کردم و این سابقه اینم شد برای من سابقه که به محض اینکه برگشتم تهران با آقای نیکا آشنا شدم که ایشون هم اون موقع پرتلاش بودن تو کار کودک و از این را وارد کار کودک شدم که سعی کردم یک فیلمنامه‌ای برای خدا بیامرز آقای شاپور غریب بنویسم یا یکی از سرهای آقای شاپور غریب بود که به من سپرده شد بنویسم که نوشتم آقای نیکا خوششون اومد و ادامه دادیم. چند تا برنامه کودک برای همون شبکه دو بود که ساختیم، مثل زنگ اول بود که یک مجموعه بود برای آغاز سال تحصیلی، بعدش یک فیلمنامه بود به اسم بازگشت به خانه که بعدن آقای عسکری نسب همونو ساختن تو شبکه دو که این مال دوران آقای ارکانی بود که نگاه خیلی خوبی داشتن به اون فیلمنامه و اصلا اون سریال 5-6 قسمته رو آقای باید بگم به نوعی مدیون آقای ارکانی هستن که خیلی سعی کرد همون جوری نگرشون داره و همون جوری ساخته بشه، چون یکم لبه تندی داشت خود فیلم نامه و آقای عسکری نسب دائم سعی میکردم اونو خونسا کنم ولی آقای ارکانی باعث شدن که نه حبس کنن همونو. و بعد از اون مال قبل از ماهیه، تازه من ماهی رو زودتر شد و بعد از اون خب رسیدیم حالا دیگه با آقای نیخواه دوست بودم، با خیلی از دوستان سینمایی دوست بودیم که تو کار کودک بودم و این شد که گفتم ماهی رو می نویسی؟ طرحشو دادم و من نوشتم و تو فکر این بودیم کی کار کنه که همونجا آقای نیخا گفتم خودت کار کن و من شدم کارگردان و که خوشبختانه ببخشید قبل از ماهی هم تازه یک گفتم چقدر پراکنده حرف میزنم و شما گفتید اب نداره. بله ببین اون موقع هم مثل الان واقعا همینجوری بود، اکیپی یک جایی رو میگرفتن. یادمه مثلا اون اکیپ اگه بخوام اسمشو میخواستم اسم نبرم ولی یادم سینما آزاد تهران دست آقای بسی نصیبی و اون گروه بودن که هیچ کی رو تو خودشون راه نمیدادن، ولی هم اون دوستی که گفتم علی بوریری که الان تو سوئده، اون موقع اونها با آقای تهماسب سلجو که الان منتقدن گفتیم آقا خودمون یه جایی را بندازیم، اینا ما رو تو خودشون راه نمیدن، که به همت همین دوستان و یه دوست دیگه آقای طلوعی، محمد طلوعی، جمع شدیم تو دماوند. یادم پنجشنبه جمعه که می شد زود سوار مینیبوس می شدیم تو دماوند پیاده می شدیم و سینمای آزاد اونجا کار می کردیم، هیپ مونتاژ می کردیم، فیلم می گرفتیم، فلان این فعالیت هم داشتیم اونجا، که یک فرصت خیلی خوبی بود این دوباره که با دوربین منو آشنا کنه و بیشتر بشناسم و بیشتر با نگاه های مختلفی که دوستانی که دور ما بودن آشنا بشین، که الان اکثرشون همشون تقریبا از اون 4 نفری که بودیم، نه 6 نفری که بودیم، یک نفر مرد، یک نفر رفت، یک نفر هنوز معلم مونده ولی بقیه جذب سینما شدن، یکی منتقده، یکی تو تلویزیون سوئد کار میکنه، منم که اینجا.
بعد تو سال 60 تلویزیون منظورتون تلویزیون زنجان بود؟
تلویزیون زنجان بود. 61 برگشتم که همزمان بود، نه 62 برگشتم که این همزمان بود با پایان انقلاب فرهنگی و بازگشت به دانشگاه. آه
فیلم عینک رو که ساخته؟
همین داشتم همون گفتم باید برگردم دوباره به هم میزنم. وقتی که با آقای نیکا به حساب همکار شدیم بعد از اون مجموعی که با سه تلویزیون شبکه دو ساختیم، آقای پور احمد یک مجموعه داشتن به اسم روزنه فکر کنم، که این هر بخشش یک فیلم مستقل بود تو یک مجموعه که قرار بود 13 قسمت باشه، که چند تاشون ساخته بودن، از جمله آلبوم تم بود، دایی جواد بود، چند تا از اینا رو ساخته بودن و تر کم آورده بودن، که همون موقع آقای نیخواه گفتن تو چیزی داری؟ گفتم آره. گفت چی؟ گفتم یه همچین چیزیه. طرحو تعریف کردم، گفت خیلی خوبه. که نشستیم با آقای مسعود کرامتی، اون موقع نوشتیم طرحو، و گفت عینک که تو شمال میگذشت. گفت پس خودت بساز. گفتم آقای پوراحمد نمیخوام. گفت نه مال ایشون پر میکنیم ولی تو اصلا شروع کن. که رفتیم یک فیلم یک ساعته بود که اتفاقا مونتاژش هم آقای پوراحمد انجام داده. این اولین فیلم باید بگم که حرفه‌ای من بود که براش دستمزد گرفتم و خیلی خوب بود. البته قبل از این نه دستمزد قبلا گرفته بودم، اون موقع که هنوز دانشجو بودم و به سبب از دانشگاه اخراج نشده بودم. یادم یه فیلمنامه داشتم،
فرشتگان روی زمین، بچهای بلوط.
نه نه قبل از اونا یه فیلمنامه داشتم خودم خیلی دوست داشتم. این هم جزو همین کارهایی بود که دوره آقای بعد از نیکا انجام شد، دوره آقای راستی، قورباغه سبز. چند تا کار بود واقعا اونقدر یادم نمیان الان. و یک چیز دیگه ای هم که بود الان از ذهنم پرید.
ما شما اصلا آموزش فیلم سازی رو کجا دیدید؟
من همون دانشکده ها، دانشکده های پراکنده که خواهد. این که به طور چیز بشینه بخوام آموزش ببینم مستقل نه. سینما آزاد دماوند کلاس خیلی خوب بود، مونتاژ اونجا میدیدیم، مونتاژ اونجا کار میکردیم، فیلم برداری رو همینجور و کارگردانی رو اونجا همینجور. ضمن این که خب از نظر کارگردانی که خب دوره های خیلی خوبی رو داشتم تو اثر کنجکاوی، نه اینکه خیلی به حساب رسمی باشه، ولی به طور آزاد کلاسایی رو دیدم. تو هم کلاس آقای سمندریان دیده بودم، گرین رو دیده بودم، خیلی از اینها رو دیده بودم. رو کنجکاوی دوران نوجوانی و جوانی خودم اینها رو دنبال کرده بودم، به خاطر همین ترسی واقعا نداشتم. بعدش یک چیز دیگه هم راستی اتفاق افتاد، اونو نگفتم. همون دورانی که دانشجو بودم، همون دورانی که دانشجو بودم کدوم الان اون یکی هم یادم اومد، من اول کدوم میگم اون یکی یادم نه اون موقع که دانشجو بودم سال دوم بود، هنوز تازه انقلاب شده بود. یادمه که اون دوران قبل از دانشجویی که سینما رکود پیدا کرد و هنوز تو شروع شوق انقلاب بودیم، یه فرصتی بود واسه من که یک سری کارگردانی که خودم دوست داشتم و انتخاب کنم و باهاشون مصاحبه کنم. از جمله آقای خاچیکیان بود. مصاحبه کردیم و اینها که واسط مصاحبه ها یک فیلمی براشون پیش اومد. انقلاب شده بود دیگه، براش این امکان پیش اومد که یک فیلمی بسازه. تهیه کننده فکر کنم یه خانومی بود یا سرمایه گذار یه خانومی بود که کتاب آنجا ماهی ها سنگ میشوند مال آقای حکیم رابط رو انتخاب کرده بودن برای اینکه سناریوشو بنویسن و فیلمشو بسازن. که همونجا من بهش گفتم من بیام دستیارت بشم، گفت بیا. ولی اون فیلمه هیچ وقت ساخته نشد. از اون برم مثلا شنیدم که آقای دولت آبادی میخوان اولین فیلمشون رو بسازن. آقای دولت آبادی هم استاد ما بودن تو دانشکده ادبیات. آقای دولت آبادی هم میخوان اولین فیلمش رو بسازن که همون نوول گاواربان خودشون رو انتخاب کرده بودن. زود رفتم با آقای دولت آبادی گفتم من بیام دستیارت، گفت بیا. ولی خب تو مشکلات اون موقع بود، نگاتیو کمتر بود که تا بتونم فیلم. یادم اون موقع آقای عرفانی داشتن که ایشون هم استاد همون دانشکده ما بودن، داشتن فیلم شروع میکردن. آن سه نفر بود، اینو نمیدونم به درد کسی نمیخوره ولی خاطره است. یادم آقای چیز گفت آقا ببین از کجا نگاتیو آورده، آقای دولت آبادی. گفتم باشه. دو سه روز بعدش تو دانشکده تو سر غذا تو رستوران بودیم، جمع آقای عرفانی هم هستن. گفتم آقای عرفانی ما میخوایم، آقای دولت آبادی میخوان یه فیلمی شروع کنن، دنبال نگاتیویم، شما از کجا میارین؟ گفت یه متلکی انداخت که جمع کن برو بهش بگو جمع کنه خودشو بره از دبی بخره بیاره. من گفتم که آقا میگه باید برین دبی بگیرین. گفت پولشو نداریم که. به هر حال اون فیلم هم نشد. خب اینا تجربه های خیلی خوبی بودن. بعدش یک فرصت دیگه هم برام پیش اومد. اون دوران که همینجور کجدار مریض بود سینمای ایران، آقای زرین تو مدیر کانون پرورش فکری حرکت‌های خیلی خوبی داشت. حرکت‌های چشمگیری داشت که حتی یادم اون موقع مثلا به آقای خسرو معصومی هم اعتماد کردم و ایشون اولین فیلمشون اونجا ساختن، دوران سربی یا دوران یکی از یه همچین اسمی داشت فیلمشون، اونجا ساختن. خب این خود به خود برای ما که سینما رو تعلیم به نوعی دیگه از همون فیلم‌های کانون پرورش فکری قبل از انقلاب یاد گرفته بودیم، واسه ما خیلی جذاب بود که آقای زرین دوباره دارن کار میکنن، چیز کانون پرورش فکری دوباره راه افتاده، دارن کار میکنن، آقای فروزش هنوز اونجا دارن کار میکنن، آقای کیارستمی دارن اونجا کار میکنن، آقای بیضایی اونجا دارن کار میکنن، آقای دولت نادری فیلمشون اولین فیلم بعد از انقلابشون اونجا ساختن به اسم دبنده، و بعدش آقای مهرجویی هم اولین فیلم بعد از انقلاب اونجا ساختن به اسم حیات پشتی عدل و آفاق که تو اکران یه اسم دیگه داشت فکر کنم، چون اسم کتابش این بود بعدش اینا دیدم واسه من خیلی جذاب بود. به همه دگراندیشان سینما داره اونجا کار میکنه، خیلی جذاب بود که به اونجا راه پیدا کنم، به خصوص بعد اینکه دیدیم آقای خسرو معصومی هم تونستن اونجا بسازن، یعنی جوونی که هم دانشکده من بود ولی آقای زرین بهشون اعتماد کرده. این اعتماد چیز خیلی خوبیه. یادم باشه بعدا که پیر مردتر شدم به پسرم میگم اعتماد داشته باش. و بعدش خب این باعث شد که بشینم خیلی جدی. بعد از انقلاب فرهنگی بود، حالا زن و بچه هم داشتم دیگه، اولین پسرم به دنیا اومده بود و 4-5 سالش بود. خب دیگه میباید جدیتر به زندگی نگاه کنه، وامی که دانشکده میداد دیگه کم بود برام. بعدش هیچ به طور جدی نشستم شیرک و نوشتم، که البته خب مشاورای من اون موقع آقای ناصر هاشمی بود از دانشجوها، آقای مسعود کرامتی بود از همکلاسی ها، که باقشون بهشون میگفتم خیلی خوبه، خب ادامه بده. و این شد که شیرک رو نوشتم. تو اولین فرصت هم دادم به آقای به کانون پرورش فکری فکر نمی کردم قبول بشه، چون مثلا یادم بردم بدم گفتم میشه این فیلمی که شما اینجا دارین به اسم دبنده آقای چیز نشستم، به آقای زرین گفتم میشه ببینم، چون هنوز بلا تکلیف بود فیلمه. گفت آره، زنگ زد به پایین گفت این آقای پرتو میاد اونجا بهش نشون بده این فیلمو. رفتم دیدم گفتم آقا یه فیلم دیگه هم میخوام ببینم. گفت چی؟ مدرسه عدل و آفاق. گفت آقا اون فیلم هم بهش نشون بده. چقدر خوب. حالا با مقایسه با اون فیلم ها فکر میگرم شیرک ساخته نشه اونجا تصویر بشه. گذشت تا اینکه یه هفته دو هفته بعدش دم زنگ زدن که بیا. رفتم گفتم آقا فیلمنامه‌ت خیلی خوب، آقای کیارستمی هم بودن، فروزش بودن اون موقع فکر کنم رئیسش آقای فروزش بود اون بخش سینمایی. گفتم فیلمت خیلی خوب، آقای زرین میخوان شما رو ببینن. پاشم رفتیم پیش آقای زرین، گفت آقا فیلمنامه‌ت خیلی خوبه، فقط دو سه تا مشکل داره. گفتم چی؟ گفت این گرازی که میزنن نیارن لب جاده بفروشن. گفتم خب من که نمیگم مال قبل از بعد از انقلاب، میگم مال قبل از انقلاب. گفت اون مهم نیست، این خوب نیست، نفروشن، شکار میکنن شکار کنن. گفتم آخه ارمنی ها الان هم میرن شمال میخرن. گفت الان خیلی چیزا اتفاق میفته، تو نگو. گفتم باش همینو. گفت آره، فقط همون مشکل رو گرفتن، یادم نمیاد که اونم اصلاح کردم و گفتن خب. گفتم حالا میشه من بسازم؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت تو چیز نداری، فیلمنامه درجه آ گرفته، درجه آ رو باید بدیم به آ بسازه، کارگردان رو آ بسازه، بخاطر این تو اصلا هیچی نداری، که نه آی نه بین سه هیچی نیستی. گفتم پس چیکار کنم؟ شما به آقای معصومی دادیم ساخت. گفت اون نمونه کار داشت. گفتم خب منم دارم فیلمای کوتاه. گفت برو بیار، که اون فیلم های کوتاه رو اون موقع که تو تلویزیون زنجان کار میکردم واسه اونجا ساخته بودم. رفتم دیدم ریورسال بود، همش نابود شده. برگشتم دست از پا تراسته، گفتم خب من حالا به خودم نمیدونم. گفت برو یه فیلم کوتاه واسه خودت بیار. گفتم از با کدوم پول نداشتم هیچی. اومدم یه روز خودشون صدا زدن گفتم بیا جلسه داریم. رفتم گفت آقای مهرجویی رو قبول داری؟ گفتم خیلی دوستشون دارم. آره استادی واسه من. گفت که ایشون آ دارن از فرانسه هم برگشتن میخوایم بریم به ایشون. گفتم از خدامه. گفت پس راضی هستی؟ گفتم آره. گفت باشه مال ایشون. رفتیم با آقای مهرجویی. اینا تو هنوز اوج موشکبارانای تهران بود. رفتیم دیداری داشتیم با آقای مهرجویی. آقای مهرجویی گفت ببین من نمیدونم چرا اینقدر از این فیلمنامه تعریف میکنم، شاید خوب باشه ولی من نمیفهمم. گفتم خب این آره روستایی، شما اون فیلم ها رو داشتین؟ گفت نه روستایی هم خب گاب رو ساختن. گفتم گاب یه چیز دیگه بود، این یه جور دیگه روستاست، اونم یک جور دیگه. گفت که گفتم خب حالا چی؟ گفت میخوام اینو یک بار با هم بنویسیم از اول. گفتم باش. نشستیم با هم نوشتیم. یک چیزی دیگه هم که تاکید داشتن یادم اون موقع آقای مهرجویی، خب فیلم یک فیلم رئالی بود، یه بچه تو سری خوری که میخواد، بچه یتیم تو سری خوری که هیچکی تحویلش نمیگیره، میخواد به همه ثابت کنه که نه من واسه خودم آدمیم، من واسه خودم شخصیت دارم. چرا این منو میبندیم به پدر مردم که میگیم بیچاره یتیم فلانی بچه نون خوش بدین و اینا، میخوام خودم باشم. که تصمیم میگیره بره دشبانی کنه و گراز بزنه و اینها. مرجویی میگفت نه این همه چیز نمیتونه باشه. گفتم پس چی باشه؟ گفت ببین الان از خونه میای بیرون، مردم همه افسردن، همه درب و داغونن، هیچکی نمیبینه تو رو، تو هم هیچکی رو نمیبینه، از بس تا صبح بیدار نشستین که از موشک بارون فرار کنی، این افسردگی تا ته همه همون رفته. گفتم خب این چه ربطی داره به فیلمنامه؟ گفت آها مردم الان قهرمان میخوان، تو این اوج این به سام ناامیدی و یأس و موشک بارون و بدبختی اینا یه قهرمان میخوان. گفتم خب. گفت این پسر شیرکه نوجوانه باید قهرمانه بشه. گفتم خیلی کمه. گفت نه باید اینو القا کنیم. بیار. گفتم بله. گفت شاهنامه رو بیار دوباره بخونیم. شاهنامه رو آوردیم نشستیم خوندیم و اینو. زرین کوب رو بیار دوباره تحلیل اون از اسطوره رو پیدا کنیم. اسطوره رو پیدا کردیم. خوبه به ایلیاد هم یه نگاهی بندازیم. ایلیاد هم نگاهی انداختیم و شعرها پیدا شد. اینجا این آقای دشبانه که فلان راه میفته میره اینجا، باید این شعر رو بخونه، باشه بخونه، ولی اینا مال من نیست. گفت نه من این میخوام بسازم دیگه، اینجوریه. گفتم چشم. هیچی تغییراتی کرد و بردن دادن به کانون پرورش فکری. یه روز دم آقای فروزش زنگ زدم توی یک هفته ده روز بعدش. گفتم بیا. رفتم اونجا. نگین اینو به آقای فروزش، چون چه چیز آقای مرچویه. گفت فیلمنامه چقدر بد شده. گفتم آره بد شده واقعا. گفت آره. گفتم من خودم چون درگیرش بودم نفهمیدم، ولی این اون چیزاست که خود آقای مهرجویی دوست داشته. اگه میخواین آقای مهرجویی بسازن اینه. گفت نه این خوب نیست. اون فیلمنامه اول خیلی صادقانه و سادگی خوبی داشت، قابل باور بود، این الان یه جای دیگه سر. گفتم آره. ایشون همون ماجرا رو تعریف کردم، ایشون موشک بارونا رو دیده و فکر کردن که خیلی وسیع تر از این میتونن عمل کنه، این میتونه این فیلم وسیع تر از این باشه. گفت نه. گفتم خب حالا من چیکار کنم؟ گفت نده بهش. گفتم نمیتونم، شما معرفیش کردی، اونم نشسته نوشته، چیکار کنم؟ گفت که یه کار میتونیم بکنیم. گفتم چی؟ گفت فیلمنامه رو ازت میخریم، واگذار شده به ما، تو دیگه صاحبش نیستی. گفتم باشه. من رفتم، خیلی قیمت خوبی هم دادن، چون آ شده بود اصلا تصورش هم نمی کرده. 80,000 تومان یا 60,000 تومان اون موقع، من دانشجو اینا رو چیده بودم، به خدا این نگاهشو میگم باورم نبود. خیلی پول خوبی بود. و بعد البته اون موقع هنوز ندادن و نوشتیم قرارداد امضا کردیم، قرار شد این پولو بدن. بعدش گفتیم که خب باش. رفتم و مرجومت گفت چی شد؟ گفتم والا اینا از من گرفتن دیگه، من صاحبش نیستم، شما با خودشون صحبت کنید. رفتم با خودشون صحبت کردم، اونا هم گفتن نه. بعدش رفتم خب حالا پول منو بده. آقای زرین گفت ما پول نداریم دهشی. گفتم چقدر صبر کنم؟ گفت نمیتونم بهت بگم. اون موقع بود که کیهان که بعدش حمله کرد به کانون، به سینمای به وزارت ارشاد و بخش سینمایی به معاونت سینمایی و اینو حمله کرد، قبلش حمله شو برای آقای زرین شروع کرده بودن، اون هم تو تنگنا قرار گرفته بودن، پول نداشتن. گفتم من چیکار کنم؟ گفت خب بفروشش. یه روز آقای مرجویی زنگ زد که آقا اینو تو میخوای چیکار کنم؟ گفتم والا صاحبشونه. گفت من ازت میخرم. گفتم چند؟ گفت 80 تومن. آها اونا 60 تومن، این 80 تومن. گفتم باشه میفروشم به تو. گفت بیا نامه واگذاری. یادم اون موقع دستیارشون قرار بود آقای بزرگنیا باشن. یه روز با آقای بزرگنیا یک جایی قرار گذاشت، نامه واگذاری دادم بهشون، ایشونم چک دادن به من که 80 تومن. نسم نمیستم چجور نگاش کنم، خیلی جالب بود. هیچی، همه این ریز میذارم دارم میگم ها، قیمت دارم میدم اصلا بخود. بعدش هیچی واگذار کردم که این واگذاری شانس با من بود. از اون ور عینک شروع شد و این داشت کار میشد و از اون ور هم آقای کیارستمی. گفتم یه فیلمنامه دیگه هم داری؟ فیلمنامه بازم داری به منم بدی؟ گفتم آره، یه فیلمنامه داشتم چرمه. گفت یه هفته بهت خبر میدم. یکی دو ماه طول کشید تا آخرش خودم زنگ زدم آقا چی شد؟ گفت ببین من نمیسازم اینو، بیا ببر. تا الانم تو شک و دودلی بودم، آخرش دیگه واقعا پشیمون شدم، بیا ببر. رفتم دیدم قهوه ریخته اینو، این کثیف مصیف شده. گفتم اینا چی آقا من اینجوری تبدیل؟ گفت آ اینو تو پدر من درآورده، اینو تو رای فرانسه داشتم میخونم، تو فلان جا داشتم وقت قهوه میخونم، قهوه میریخت توش، وسوسم کردی. ولی من اصلا دیگه نمیخوام با حیوان بازی کار کنم، با حیوان و سگ و همون یه بار که نونو کوچه رو میگفتن اونو تو همون کار کردم، واسه هم کافیه، دیگه اینو نمیخوام کار کنم، مال خودت. گفتم باشه. اون همیشه موند اون فیلمنامه دیگه. بعدش ولی تو بیا یه کاری کن. گفتم چی؟ گفت بیا این فیلمنامه منو بخون. یه مدت بعدش این زنگ زدن گفت بیا کارت دارم. گفتم بله. گفت این فیلمنامه منو بخون، خانه دوست کجاست. خوندم، گفت خیلی هیجان زده شدم. همینجوری من خودت کیارستمی رو دوست داشتم از فیلمای قبل از انقلابش، همون لباسی برای عروسی و نمیدونم تجربه و همه اینا رو، خودشون سفر رو دوستشون داشتم. تا اینکه بگه حالا بیا بخون. فیلمنامه‌شون رو خوندم، خیلی دوست داشتم. گفت این کجا اتفاق میفته؟ گفتم نمیدونم، هر جای میتونه. گفت شیرکه کجا اتفاق میفته؟ گفتم فلان جا. میتونه اونجا اتفاق بیفته؟ گفتم آره. گفت زبانتون چیه؟ گفتم فیلمنامه رو ببرم. گفت ببر. میخوای چیکار؟ گفتم مادرم و مادرم میخونیم میارم براتون. گفت باشه خیلی خوبه. بردیم و یه ضبط پیدا کردیم و گذاشتیم، من و مادرم فیلمنامه رو خونیم، یه بخشاشو آوردم دادم به آقای کیارستمی. گوش کرد، گفت خب من که میفهمم. گفتم خب این زبون ماست. گفت من قرار بود ماسوله کار کنیم برگردیم رستم آباد، کی بریم؟ همین جمعه بریم. گفتم بریم. موقع هم رنو رو داشته، سوار رنوشون شدیم رفتیم رستم آباد. رفتیم سمت رستم آباد، تو راه گفت این زیتونا چقدر میمونن؟ گفتم اینا چهار فصل هستن سبزن. گفت نه اگه یه شاخهشو بکنیم. گفتم واقعا نمیدونم. گفت یه شاخه بکن. شاخه رو کندم و انداختیم تو پشت همون رنوشون، راه افتادیم رفتیم. دائم برمیگشت نگاه کنه که ببینه پژمرده شده یا نه، که پژمرده نشد. یه روز 24 ساعتی باهاش بودیم. گفت خیلی خوبه، یه درخت هم میخواد. گفتم بخوایم. گفت بریم لوکیشن رو ببینیم. رفتیم لوکیشن رو دیدیم و انتخاب شد و همون کوکر و پلان و خود رستم آباد و مدرسه و موندیم سر بازیگر رو. رفتیم بازیگر رو انتخاب. اینا همون آقای اینا همون تجربه هایی بودن که من نداشتم، حالا از نزدیک درگیرشون کلاس های بساب فیلم سازیم واقعا اینا بودن. بعدش رفتیم انتخاب کنیم بازیگر رو انتخاب کردیم. دو سه تا خیلی نگران بچه ها بود که بچه ها رو پیدا کردیم ولی گم شدن که اون موقع اوایل انقلاب بود دیگه. رفتیم اونجا، بعدش دیدیم پسره فرار میکنه، اولی محمد رضایی که انتخاب کرده بودیم فرار میکنه نمیاد. رفتیم به خانوادهش، گفتن که نه قایم شده، از شما میترسه. اینا رفتیم به مدرسه به مدیرش گفتیم آقا این چرا از ما میترسه؟ گفت این کرخرا حسودی کردن بچه ها دوستاش. گفتن اینا کمونیست هم میخوان برن سرتو ببرن، بدبخت از شما میترسه. چیکار کنیم؟ هیچ، اون موقع بود دیگه از این جب سازی های اون موقع هیچی رفتیم دوباره انتخاب کردیم، دوباره از سر شروع کردیم و که همینه شدن که بودن. ولی هنوز فکر میکنم اون بچه خیلی خوب بود. بعدش رفتیم پیرمردها رو انتخاب کنیم که یکم سخت بودن. پیرمردی که میخواستیم خیلی اصلا سینما رو نمیدونست چیه، قبول نداشت و کم کم پیدا شدن. خاطره بگم یادم دور سفر بعدی من و آقای زراعتی و آقای کیارستمی بودیم، دوباره همون رنوی آقای کیارستمی بود، رفتیم و بعدش گشتیم و دو سه روز گشتیم و رفتیم خونه ما تو بخش کوهستانی امارلو، اونجا یکم استراحت کردیم و دوباره برگشتیم دنبال لوکیشن ها و اینها و خسته بودیم، مجبور شدیم بریم یه همون. گفت بریم شهر گنجه، روستای گنجه همومش. گفت بریم هموم اینجا. گفتیم بریم، هممون خستیم، دو سه روزم هست ندوش گرفتیم، همش هم تو راهیم. رفتیم اونجا، بعدش هر کدوم یه نمره گرفتیم، رفتیم تو نمره هامون. من آخرین، چون از همشون کوچیکتر بودم، آخرین نفر بودم که رفتم تو نمره. در نتیجه اونا زود خودشون شستن و میدونستم دیگه. در نتیجه خودم سعی کردم خودم رو زود بشونم که با اونا هماهنگ باشم و اینا، ولی هنوز نشسته بودم. دم کیارستمی زد به در که بیا بیرون، زود بیا بیرون. گفتم چی شده؟ گفت بیا بیرون، فرصت نداریم به توضیح بدیم. گفتم چشم دارم خودم میشورم. تا داشتم میشستم دیدم ناصر زراعتی هم اومد. بیا بیرون کامبیز، بیا بیرون. چی شده؟ بیا بیرون، کار داریم ما. گفتم با بیکار بودیم اومدیم همه ما. گفتم کاری نداریم بریم. گفت نه الان کار داریم، بیا. اومدم بیرون دیدم اونا همشون شسته و اینا دارن با هم بحث میکنن. یه کتاب از این کتاب اینقدری های جیبی نوه اون تو همون جلوی بسام اونجا منتظران میشینن اونجا بود، این کتاب رو برداشتن دارن هی میخونن هی به هم دیگه نشون میدن. گفتم چه؟ گفت این پشته کجاست؟ گفتم پشته اون ور رو سنواده. گفت باید بریم اونجا. گفتم چرا؟ گفت ببین پیرمرده رو پیدا کردیم. گفتم کیه؟ گفت نویسنده این کتاب. کتاب نوه بود، کتاب نوه بود که عمومیه اونجا به جای روزنامه و مجله اونو گذاشته اونجا مردم اونو بخونن. بعدش گفت خب، گفت این شاعر اینه، نوشته پشته، ما بریم پشته اینو پیدا کنیم. پیرمرده رو پیدا کردیم که همون پیرمرده هم شد، پیرمرده نجار، همون پیرمرده بود. الان واقعا اسمش یادم نیست. رفتیم اونجا و از قهوه‌چیه پرسیدیم آقا این آقای فلانی. گفت میاد الان، باید بیاد چون غروبه، باید بره خونه، الان میاد دیگه. دیدیم اومد. گفتم بیاید با شما کار دارن آقای فلانی. اومد و گفت بله آقای کیارستمی، گفت شما عضو انجمن شعرایی؟ گفت بله من عضو انجمن شعرایی رشتم. چطور کاری داریم؟ گفت فلان کتاب هم شما نوشتیم؟ گفت بله من نوشتم. گفت میخواستیم یکم با هم حرف بزنیم. گفت طوری شده؟ گفت نه همینجوری میخوایم باید حرف بزنیم. آقای زراعتی هم که همش عجله داشت، خونتون کجاست؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ ما میخوام برم خونه. چطور؟ ما میرسیم، صبرشو برس. گفتم چرا اینقدر عجله داری؟ گفت نه بابا زود تموم شد دیگه، این انتخاب شد دیگه. رفتیم تو راه یکم باش صحبت کرد آقای کیارستمی هم، دیدیم نه خودشه. گفت نه خیالم راحت شد، حالا بریم اون یکی پدر بزرگرم پیدا کنیم. و دیگه موند که من برگشتم تهران، دوباره رفتیم زنا رو پیدا کنیم، انتخاب کنیم. که بعدش برگشتم، این همزمان شد با شروع فیلم عینه که خیلی سال خوبی بود برام. فیلم نامه من و آقای مهجوی دارم می‌نویسن، کار میکنن، خودم دارم یه فیلم 16 میان مدت کار میکنم حرفه‌ای. بعدش فیلمی هم که من یک کم مشاوره دادم بهشون داره اونور کار میشه. بعدش مادر بزرگم توش بازی میکنه، خونه مادر بزرگم شده لوکیشنشون. دیدم چه سال خوبی شد. خانه دوست کجاست؟ خب اینا تجربه های خوبی بود برای من، داره کم کم یادم میاد. و بعدش ماهی بود، ماهی رم ساختم. و که یادم یه روز کدوم جشنواره بود، نمیدونم یک جایی بود، نمیدونم موزه هنرهای معاصر بود یا همین جشنواره فجر بود یا چیز بود. خب منم نگران، این فیلمو کی دیده؟ اون سال هم گلنار رو داشتم هم ماهی رو تو جشنواره. کی دیده کی ندیده اینها؟ یا شما رو دیدم آقای انوار رو. گفتن اینو شما ساختین؟ گفتم بله. گفتن خیلی خوب بود. بچه‌ها کی بودن؟ گفتن همه رو تو کوچه خیابون پیدا کردم. گفتن خیلی خوب بود. آقا یکم شعراش زیاد نمو. گفتم فضای میپایش در بیاد. باش. گفتن چه تشویق خوبی. نمیدونم خاطرتون هست یا نه. با آقای بهشتی بودین. نه واقعا کدوم نمایش بود؟ موزه هنرهای معاصر بود؟ کجا بود که شما از سالن اومدین بیرون؟ یا سینما فلسطین بود؟ واقعا یادم نیست. اینم خاطره اون بود. خب ماهی رو ساختم و بعدش که صدام کردن که برو برلین، فیلم اونجا نمایش داره، که متاسفانه اون سال اون دوست من بود که تو همون قورباغه سبز بازی میکرد، آقای علیرضا توپچیان، سکته کرد، مرد و بیشتر درگیر مرگ اون بودم و نتونستم برم برلین. ولی یک روز دیدم اومدن که جایزه رو تو برلین بردم برای فیلم ماهی، که خیلی خوشحال کننده بود. اولین فیلم. آها نه، قبلش همینجا برد. قبلش همینجا همون سال که فیلم باشو غریبه کوچک تو جشنواره، همون اولین دوره جشنواره کودکان بود، جشنواره بین المللی کودکان بود، جایزه رو برد
فیلم ماهی.
بله، که الان شکست اونجا بود پروانش. بعد از اون گلنار اکران شد.
حالا قبل از که به کارتون ها ادامه بدین، یه سری راجب خودتون من چند سوال دارم.
آره حتما. بله حتما.
خب شما بفرمایید که از بین این هنرمندایی که حالا باشون کار کردین تا حالا، یا کارم ممکن نکرده باشه، ممکن خارجی باشه، ایرانی باشه، شما تعداد بیشترین تأثیر، کی بیشترین تأثیر تو کارات شما داشته؟
تأثیر داشتن. این که بتونم اونها رو تقلید کنم هیچ وقت نتونستم.
نه تقلید، تأثیر.
من تمام این موجه، مثلا موجه نوع قبل از انقلاب رو واقعا دوست داشتم. آقای کیمیایی یک جوری تأثیر میذاشت با فیلماشون، خاکشون، نمیدونم گوزنهاشون، یک تأثیر سیاسی یک جوری دیگه دنیا رو ببین بود. آقای کیارستمی یک جوری دیگه واقعا خیلی ساده میدیدن، خیلی راحت بود زندگی تو فیلم‌هاشون و خیلی دوست داشتم. من فیلم قبل از انقلابشون رو، گزارش رو خیلی دوست داشتم. واسه من اون آدم‌ها اصلا عجیب و غریب بودن، که به طور عجیب غریبی قابل باور بودن. واسه من سخت بود، به خصوص اون بازیگر یزدیشون بود، آقای ارکانی و همه‌شون، کوروش افشارپناه خیلی خوب بود، حتی بچه خیلی عجیب غریب بود، خیلی تأثیر گذاشت که میشه اینجوری هم دید. و بعد آقای مهرجویی یک جور دیگه، چه تو گاوش اون کنجکاوی ها، بعدش اون فیلمش که با خوک و اینا سر کار پستچی، اون خیلی تأثیر گذاشت. و بعدش دایره میناش، اون جسارتش خیلی واسه من عزیز و خوب بود و همه اینا تأثیر داشتن. واقعا نمیتونم بگم. هنوزم فیلم دایره مینا رو میبینم اصلا متعجب میشم، حیرت میکنم. آقای تقویی با صادق کرده، قبلش آرامش در حضور دیگران و بعدش صادق کرده، میشه از اون نوع نگاه پرید به این نوع نگاه؟ از ساعدی و آرامش در حضور دیگران میشه پرید دوباره به صادق کرده؟ یه گزارش صفحه حوادث روزنامه ها، خیلی اینا رو من تأثیر داشته. ولی یه چیزی که تو این هر سه چهارتای اینها برای من عزیز بود، این که همشون، هر چهارتاشون حالا کم و بیش، یک پشتوانه به اسم ادبیات داره. آقای مهرجویی که به شدت، یعنی انگار آقای سایدی مرحوم ازش میگرفتی، اصلا هیچکی نبود. اون توانایی یا قدرت آقای اسمشون الان گفتم، گوهرمراد، آقای
سایدی
انگار به این قدرت میداد که جسارت آمیز پیش برو تو همون فیلمه. و ادبیات حالا فقط شاید اون دوتا رو بتونیم بگیم، یعنی فقط بگیم گاو و دایره مینا، ولی وسطش هم خب پستچی بود که دوباره اونم یه برداشت از ادبیات بود، یک پشتوانه ادبی داشت. و بعد این ورتر دوباره هر کدوم ساخت دیدیم که همشون پشتوانه ادبی داره کاراشون. حتی کار آقای چی بود، آقای از این نسلی هم بازی میکرد، آقای هالو، آقای هالوشون، اونم پشتوانش ادبیات بود، پشتوانش نمایشنامه‌ای بود که خود آقای نصیریان نوشته بود. و بعدش برمیگشتم این و میدیدم که آقای تقوایی اصلا خودشون قبلش نوشتن، داستان کوتاه دارن و حالا هم که شروع میکنن تمام کاری که میکنن متکی به آقای، اولین فیلمش که میخواد بسازه متکی به آقای ساعدی میسازه، آرامش در حضور دیگران. و بعدش که میخواد بسازه البته یه گزارشه، ولی بعدترش دوباره میخواد بسازه نفرین رو از روی یک نوبل آمریکایی برمیداره میسازه. و بعدش سریال میخواد بسازه میشه جدایی جان ناپلئون، اونو برمیداره میسازه. یعنی خدا همه اینها یک ریشه در ادبیات داشتن، یک جوری وصلن به ادبیات. شاپور غریبم تو دورانی که عشق سینمای کودک رو داشتم، کانون پرورش فکری رو داشتم، شاپور غریبم خیلی دوست داشتم، همه فیلماشو اونجا تعقیب کردم، حتی فراتر از اون تو سینمای عادی هم تعقیب کردم. فیلم هفتیرهای چوبی، حسنی، بعد سه ماه تعطیلی، همین ستا رو ساختن اونجا، همین ستا رو همه رو دیده بودم و سعی میکردم اونجوری ببینم. بعدش آقای بعدش حتی فیلم هاشو تو سینمای بسیار معمول رایج، مثل بدنام، مثل رقاصه شهر، مثل دختر شاه پریان، قصه گویی های آقای شاپور غریب همیشه واسه من جالب بود، واسه من قابل تأکید بود به قصه گویی هاش نگاه کنم. و بعدش چند تا قصه ای هم که ازشون قبل از فیلمسازیشون چاپ شده بود نگاه کردم، دیدم خیلی خوبن، اونم یک جوری نیروی یه جسارتی میداد. مثلا خب نمیشد بگیم که آقای شاپور غریب و آقای استاندارد، بگیم آقای شاپور غریب و آقای مینگوی، ولی میتونستیم بگیم آقای شاپور، حالا با اون حیرت نه، ولی بگیم آقای شاپور هم چه دنیایی داره. حالا اگه همینگوی هم اون دورانو داره، یا اشتانبک که اون موقع خیلی دوست داشته، اون جهانو میشناسه، این چقدر بهتره.
به حال اینجوری من هستم با تو کنم که مجموعه جهانبینی شما و محسسیت های اجتماعی شما پشتوانش همین فیلمساز ها و یا
تأثیر پذیری از بله
که رو شما تأثیر داشته.
به شدت من متأثر از همین دوستانی بودم که اسمشون رو گفتم، این متأثر بودم و سعی میکردم که واقعا به یک نگاهی برای خودم برسم، ولی نگاهی که با احترام به اون، به اون نگاه هاست.
میشه الان من یه سوال بکنم؟ اون نگاهی که در اون جوانی داشتیم به محیط اطرافتون و جامعتون و مردم و که بر اساس اون یه فیلم های رو شروع کن ساختم، تا الان که در یه جایگاه دیگه ایش ها کاملتر، پخته‌تر قرار دارین و این مسیر تک، این سیر تحول ذهنیتون رو میتونید توصیف کنید؟ این ذهنتون و جهانبینیتون رسمت محیط اطرافتون و روی کارتون چه تغییراتی کرده و الان در کجا وایستدین؟
من اینجوری باید جوابیدم، از یک جایی خب که خودم رو حرفه‌ای دیدم واقعا. این مثلا باید بگم که سر فیلم من تران 15 سال دارم، سعی میکردم نپذیرم که حرفه‌ایم، ولی خودم رو حرفه‌ای دیدم که آقا تو دارای یه توانایی هایی هستی یا یه تمرین هایی داری و یک چیزایی رو از خودت نشون دادی که یه دی پذیرفتن، باورت کردن، الان اون میخواد تو در خدمت فکر اون باشی، پس خودتو وقت بده با فکر اون. به خاطر همین وقتی که طرح آقای صدر عاملی رو به من دادن، واقعا سعی کردم چند بار نشست برخاست داشته باشم با اون و یه چیزایی رو مشق بنویسم ببرم اونجا که به نگاه اون نزدیک بشم، چون الان دیگه در خدمت اون بودم. اما چیزایی که خودم آموخته بودم هنوز برای خودم داشتم. خب یک چیزایی بود، مثلا من جلال مقدمم خیلی دوست داشتم، چون اون هم پشوانش خیلی به ادبیات بود. اصلا اولین کارش که شروع کرد، دوباره دیدیم که اولین فیلمنامه‌ای که نوشت بوسه آقای فرخ قفاری، دیدم اونم خیلی اتکاش به ادبیاته، حتی عام‌تر از این چیزی که ما اینجا می‌دیدیم. یعنی هزار و یک شب و اینها هم دلش می‌خواست به نوعی به اون روز تهران بیاره که آورده.
خودتون هم کاراتون متکی به ادبیات؟
فکر میکنم باید باشه. اگه روزی که این کار بکنم و شخصی بشه خیلی شکست خوردم. اگه ادبیات نقشی تو نوشته هم نداشته باشن، اگه یک بار بخوام حذفشون کنم، به شدت چیز جذابی نخواهد بود. این به شدت فکر میکنم شکست خوردم که نتونستم به اون پشوانه حرکتم اون ادامه بده.
خب ما راجب کارهایی که متعلق به خودتونه، نه به سفارش دیگران، صحبت میکنیم. الان شما توی زمینه مطالعات ادبی و کار که میکنین، الان به کدوم نویسنده بیشتر گرایش دارین؟ چه کدوم متون رو دارین بیشتر میخونین؟ و محصول این خوندن ها چیه؟
بین اون موقع شاید میتونستم بگم کدوم نویسنده، چون موقع مثلا یه موقع فقط آقای اشتانبک رو میدیدم، یا استاندال رو میدیدم، یا آقای همینگوی رو میدیدم، یا دوباره میمدیم این ورتر آمریکا لاتینیایی که اون موقع راه جریان پیدا کرده بودن تو ادبیات ایران، اونها رو میدیدم، مارکز رو میدیدم. ولی الان واقعا نمیتونم بگم. الان از به کمک همه اونها خودم فکر میکنم به چیزی رسیدم که میتونم هر چیزی رو از صافی نگاه خودم رد کنم با اتکا دوباره به همون. هنوزم فکر میکنم که خب میشه اقتباس کرد.
حالا شما چی
می‌خونید؟ چه کتابی رو؟
آره چه کتابی می‌خونید؟ می‌خونید
الان؟ بیشتر همون دوباره رمان‌ها. بله. آره.
رمان‌های کیو می‌خونید؟
دیگه الان نمی‌تونیم بگیم. یه نسلی از ما گذشته و یک سلیقه دیگه اومده که می‌ریم همین شهر کتاب، می‌ریم ببینیم چی اومده. و حتی دیگه مترجماشون قبلاً اون موقع که جمع بودیم می‌تونستیم به اتکای مترجم بنا به سلیقه مترجم انتخاب کنیم. ولی الان میبینم که نه دیگه، اون مترجمه هم شاید سلیقه هاشون یک جور برگشته یا اصلا دیگه ترجمه نمی کنه. الان دیگه بیشتر به همون اسمایی که هست و از خود فروشنده بپرسم این کیه، میگه خوبه بد نیست، ترجمه هاش روونه، به انتخاب به حساب فروشنده کتاب اون مترجمه رو انتخاب میکنم یا اون نویسنده رو.
غیر از کتاب و رمان شعر هم میخورین؟
من یک چیز مجبورم بگم. به این شعر یک تصوری به آدم میده، یه تصویری برات میسازه که تو سینما نمیدونم چجوری میشه نخوند و شاعر و سینماگر بود. مثلا همینجور بخوام بگم تصویر سازی، این شعر خیلی واقعا تصویر خوبی داره. آن کلاغی که پرید از فتح باغش، آن کلاغی که پرید از پرواز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد، خبر ما را با خود خواهد برد بشه. همش تصویره. آن کلاغی که پرید از پرواز سر ما، چه تصویر زیباییه. یا این شعر آقای منوچهر آتشی چقدر مفهوم انسانی خوبی داره. تو مثل طلوع پیش از دام، تو مثل آلاله پیش از طلوع دامنها غریبی و پاکی، تو راز وحشت طوفان به سینه می فشارم، عجب سعادت غمناکی. خیلی زیباست، یعنی از این انسانی تر. من تو رو عاشقتم، تو رو میخوام به سینه نگه دارم، ولی از ترس طوفان است دارم تو رو، سعادت غمناکی دارم. این دو پهلوی این چیزش خیلی خوبه. شعرهای نصرت کریمی همشون تصویرن یا اکثرشون تصویرن. اصغر واقدی واقعا خیلی زیبا. به ما اجازه ندادن که شعر عاشقانه بگوییم. نه به خود بی منظور دارم میگم، منظور ندارم. به چرچراغ غزل های من بیاره این فضای دشت و آسفالت و آهن. خب خیلی خوبن اینا واقعا. من نمیدونم چجوری میشه با اینها ببخشید، من همین فتح کلاغ و یه طرحی بود مال آقای کیارستمی، من داده بودم بنویسم برای آقای رئیسیان، داده بودم بخونن آقای کیارستمی، گفت شعر چرا آوردی؟ گفتم فکر کنم این شخصیت جا داره اینجا شعر بگه. بعدش دیدم که خود آقای کیارستمی اصلا، گفتم شعره بده؟ گفت نه خیلی خوبه، چون نمیارن، نمیدونم، بذار باشه ببینیم چی میشه. همین فتح کلاغ آورده بودم، فتح باغ میام کلاغ، فتح باغ آورده بودم. و بعدش دیدم اتکای خودشونم خیلی به شعره، باد ما را خواهد برد، خانه دوست کجاست که بود قبلش. دیدم چقدر این به شعرات، چقدر تصویر میگیره از شعرها. مثلا خیلی وقتا فکر کردم که اگه تو همون خانه دوست آقای کیارستمی این بیت رو چجوری میتونست تصور کنه یا تصویر کنه. رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به سردی شنها سپرد، این زیر پاش له کرد. یارو سیگار داشته میکشیده، اینو چرا تصویر نکرد؟ تو هر کجایی تو کل اون فیلمه، این پر تصویر این شعره، همین خانه دوست، ولی این کارو نکرد. ولی میدونستم که اصلا اتکاش به همون شعره. من فکر میکنم همونقدر که به ادبیات نیاز داریم به شعر خیلی بیشتر، چون تصویری که همیشه شعر به ما میده خیلی کمتر ادبیات بده. ادبیات خلاقیت ما رو تو داستان خیلی زیاد میکنه، ولی شعر تصور و تصویر سازی ما رو خیلی لطیفتر و زیباتر انجام میده.
شما با موسیقی چه رابطه
دارید؟ موسیقی خیلی سخته برام، خیلی سعی میکنم ارتباط برقرار کنم، سعی میکنم اونقدر گوش کنم که ادبیات، که دکوپاژم از رو موسیقی بردارم، چون میدونم خیلی از فیلمسازان خوب ما این کارو میکنن، خیلی تربیت کرده گوششون به چی، ولی کمتر واسه من خیلی سخته. به خاطر همین همیشه متکی بودم به انتخاب، به موسیقی های انتخابی. البته چرا، خیلی دلم میخواست که میتونستم یک شناختی داشته باشم از موسیقی که بتونم با آهنگسازم بحث کنم، ولی خیلی کمتر این اتفاق افتاده. موسیقی ها همونقدر که احساس رو برمی انگیزه بهشون باورشون دارم و سعی میکنم باشون ارتباط برقرار کنم، میگه از هر کجا بود، حالا اگه جیپسی کینگ اسپانیا بود، نمیم لیوانلی تو ترکیه بود، نمیم ام کلثوم تو تو مصر بود، هر کدوم که بتونن قلقلکم بدن، یه احساس تازهی به من بدن، واسه من جالبم و شنیدنی.
یه معمولا چه نوع موسیقی رو شما گوش میکنید؟
غیر از همینایی که هست و که دسترسی داریم، جیپسی کینگا رو، نه جیپسی کینگ فقط، چیز تمام موسیقی های کولی، وحشیانه کولی ها رو خیلی دوست دارم، چون مال خودمونم که هست، اینجا هم هست، که یادیم یک کمپانی تو آلمان رفته جمع‌آوری کرده به عنوان بعضی موسیقی های ما رو انتخاب کرده به عنوان موسیقی های جیپسی کینگ. این تا الان جیپسی کینگ بوده، ما نمیدونستیم. به خدا همون چی بود؟ عرقه کیش میش چی مشنگ هم که نمیگه همچین چیز میگه. خب دیدم اینو تو فلان سیدیه که کمپانی آلمانیه جمع‌آوری کرده، تو اون هست، در کنارش مال فلان خواننده مال لهستان هم هست، و چقدر متنوع این. میتونم بدم خدمتتون برین گوش کنین، و حیفم هست.
شما تئاتر هم میدین؟
خیلی میرفتم، این اصلا چیز بود برای من، دوست داشتنی، یکی از سرگرمی‌هایی بود که سرگرمی‌های من دیدن تئاتر بود. چون یک چیز جالبی که تئاتر برای من داره، حرفیه که تئاتر داره، مسئله‌ای که داره عنوان میکنه، یه نگاه فلسفی همیشه تو تئاترای خوب وجود داره که اون قابل تقدیر و قابل تأمله. ولی یک چیز دیگه هم که این خیلی شخصیه برای من بوده همیشه تو تئاتر و سینما، این بوده تو تئاتر کمتر کارگردانی رو دیدم این جسارت رو داشته باشه که بگه مثلا سه خواهر این تیکش نه، اینو برداریم، این بیاد اینجا، این تا حالا بگو. این کارگردان تئاتر باید اینقدر خودش رو بکشه بالا که در حد اون نمایشنامه قرار بگیره تا بتونه اونو رهبری کنه، تا بتونه اون کارگر. تو سینما این اتفاق نمیفته. تو سینما مثلا گروهبانی که آقای گروهبان که همون اسمش پاسوخته رو که آقای کیاروس آقای کیمیایی برداشتن بعدش ساختن، دیدم تمام اون جایی رو که چیز بوده کشوندن قد نگاه خودشون و ساختن. این حاضر نشدم یک کم انعطاف به خرج بدن که من نگاهم چی بوده که این سکانس رو نوشتم، چرا اونجوری که اون فکر کرده ننوشتم. در نتیجه همونقدر که خودشون، خیلی خیلی دیگه از دوستان اینو وقتی که دوست نداشتن یا درکش نکردن در یه حدی آوردن که درکش کنن بسازن. این تو تئاتر کمتر اتفاق میفته. تو موظفی نگاه یک کسی رو داری مطرح میکنی، اونم داره از نگاه تو داره مطرح میشه، پس در نتیجه اول نگاه تو برسون به حد اون نویسنده، به چخوف، به شکسپیر، به هر کدومشون، و حتی اکبر رادی مرحوم، خودتو برسون در این حد و بعدش بگو من میتونم الان حذف کنه. این تو سینما خیلی به شدت داره اتفاق میفته، تو تئاتر کمتر اتفاق میفته، به خاطر همین قابل احترام به شدت.
خب میشه بگید اون وقت شما در چه سال ازدواج کردین؟ تو خانوادتون چند تا بچه دارین؟
ازدواج اول هم دوران دانشجوی 61 بود. 60 دو تا پسر، بله، که الان یکیشون شیمی میخونن تو آلمان، تموم کردن شیمیشونو، و یکیشون هم اینجا عکاسی میخوندن که تموم کردن تو دانشگاه آزاد، بعدن دارن میرن که ادامه بدن تو برلین تو آلمان رشته شون.
ازدواج دومتون چه سالی؟ اون سال چه سالی بودم؟
این 60.
دومی چه سالی بود؟
دومی یک سال پیش، هنوز یک سال نشده.
شما در مجموع کارا یه بخشش نسکه که من اینجا دارم 8 فیلم سینمایی ساختین و 22-23 تا فیلم نامه نوشتین که افتا بعض از فیلم نامه را خود خودتون ساخت. بفرمایید که راجب خود فیلم هایی که ساختین، راجب ماهی صحبت کردین، راجب گلنار هم صحبت کردین، دیگه راجب بقیش میخوایی اشارات مختصری بکنیم، مثل بازی بزرگان، گلگاه، آوازخان، افسان به کاهر، ننه لالا و کافی ترانزیت، پرده، اینا رو اونتا هم سناریش رو ساختیم، نوشتیم هم فیلمش رو ساختیم.
بله.
تو بعضیش موفق بوده، بعضیش موفق نبوده.
بله.
بعضیش خوشبخت شده، بعضیش خوشبخت شده. بزوی اینا کلا فیلم هایی ساختیم توضیح بدیم.
بعد از گلنار گربه آواز خان بود. گربه آواز خان بود.
گربه آواز خان بود.
بله. فیلم گربه آواز خان طرحش مال خودم بود. و بعد از موفقیتی که فیلم به خیال داشتم بسازم. احتمالاً در موردش حتی یک شب با خانم مرضیه برومند و آقای طهماسب ایرای تحماس بهم صحبت کرده بودیم که چیکار کنیم، اینو چجوری بسازیم، خودمون تهیه کنیم و اینها. ولی هم موقع آقای بعد از موفقیت فیلم خوب گلنار بود دیگه، آقای منوچهر محمدی اومدن گفتن این تهیه کنندگیشو بده. ما دفتر زدیم که با آقای عسکری نسب و با آقای مرحوم سیف الله داد یه دفتر زده بودن و سینا فیلم بود، یا اون دوره سینافین بود احتمال، که گفتم اینجوری، گفت نه بیا ما حرفه‌ای کار میکنیم، شما حالا چیز. خلاصه با ایشون برای دفتر ایشون کار کردم. خب فیلم یکم سخت بود، چون یادم همون زمان چیز حدود 47-48 تا بهش اصلاحیه خورده بود.
به سناریو یا
به فیلم؟ به سناریو. یادم این که آقای ارگانی چند تا اشکال گرفته بودن ولی اعتماد کردن. این یادم این که گفتن نه نگاتون اگه اینجوریه بریم بسازی. ولی بعدش که ساخته شد 47-48 تا واقعا الان خاطرم نیست اصلاحیه خورده بود، که البته این فیلمی که اکران شد این دوبله سوم ما بود، چون یه دوبله داشتیم که اون دوبله خیلی واقعی بود، فانتزی نبود، همراهی میکرد با فیلمای رئال. خب خیلی تلخ بود که بعدش یه شب یادمه که آقای منیجر محمدی اومدن گفتن آقا اینو باید مجبوریم دوبلش رو عوض کنیم. گفتم چرا؟ آقای منیجر اسماعیلی جای گربه صحبت میکرد. گفتم چرا؟ گفت اشکالیه که ارشاد گرفته. بلکه دوباره لو بدن، فکر میکنم از خودشون در بردن اشکال گرفته، چون خودشون فکر کردن خیلی تلخ شده، امکان فروشش خیلی کمی. گفتم خب اگه اشکالی گرفته که خب پس بیایم درستش کنیم دیگه. از فرداش دوباره تست شروع شد برای پیدا کردن گوینده گربه. سر گربه هم فقط همین مشکل رو داشتن، گربه اصلیه که خیلی ها رو تست دهیم تا آخرش شد آقای منوچهر نوذری که به صبح همراهی کردم با گربه که فانتزی باشه. ولی بعد از اون هم دوباره اشکال گرفتن که یادم این که یه روز که جلسه داشتیم آقای منوچهر محمدی از چیز اومده، از جلسه به صبح ارشاد اومده بودن، بودن آقا هیچ جوری چیز نمی کنم، میگن توقیفه که آقای مگه این که اینا رو اصلاح کنین، که آقای سیف الله داد خدا بیامرزه وایسادن که نه همینه. گفتن نظر خودت چیه؟ گفتم من چه نظری دارم؟ شما وام گرفتین، شما باید وامتون رو بدین. که آقای منیجر محمدی هم گفت راست میگن، ما وام گرفتیم، چجوری این توقیف بشه؟ چجوری تو پول داری بدی من بدم بانک یا حساب وامشو بدم؟ گفتن خودت راضی؟ گفتم تا اونجایی که بتونم. رفتیم یه تغییراتی دادیم ولی بازم آزاد نشد، چون یادم شب اکران درست تبلیغاتش هم شده بود، این انجمن اولیا و مربیان اعتراض داشت، بهزیستی روش اعتراض داشت، هر کدوم 10-12 تا اعتراض داشتن که دیگه واقعا گفتم من دیگه نمیتونم، خودتون ببینید میتونین کاری کنین. که یادم آقای من محمدی پاشان رفتم مشهد تا رئیس انجمن اولیا مربیان رو ببینم و رضایتشون رو بگیرم و بعدش برن از بهزیستی رضایتش رو بگیرم و فیلم اکران بشه، که اکران شد، آنچنان مشکلی نداشت، این به مشکلی بر نخورد. ولی خب البته اینم بود، اونقدر تلخ بود، قبول دارم حرفشونو. خدا بیامرز آقای جلال مقدم که آخرین ورسیون به حساب دوبله شده بود، همه چیز شده بود، یعنی صدا گذاری شده بود، همه چیز، گفت ازشون خواهش کردم بیان ببینن فیلمو تو فیلم ساز. اومدن نشستن دیدن، گفتم میخوای اینو نشون بدی؟ گفتم آره. گفت واسه بچه ها؟ گفتم آره. گفت پدرشون رو در میاری؟ گفتم واسه چی؟ گفت خیلی تلخه. گفتم پس چی کار کنم؟ یه جا نباید با تلخی رو چیز بشه، آشنا بشه. گفت چرا تو باید آشناشون کنی؟ همه چیز واسه آشنا شدنشون هست، تو سعی کن خوشحال بپرستیشون بیرون با این همه ترانه و اینا. گفتم چی کار کنم؟ گفت این 7 دقیقه آخر رو در باید در بیاری. گفتم مگه میشه؟ گفت در بیار، اگه میخوای فیلم توجه بشه بهش، اگه مخاطبت بچه ها و میخوای توجه بهش بشه، این باید در بیاری. که در آوردم همونی بود که اکران شد. که اینو به آقای محمدی که گفتم، گفت واقعا میخوای کوتاه کنی؟ گفتم والا میگن خیلی تلخی. گفت خب خیلی تلخه ولی من آمادگیشو دارم. گفتم نه، آقای مقدم گفت در بیار، به من اعتماد دارم بهشون. گفت در بیار. که در آوردیم و اکران شد. بعدش خیلی استقبال خوبی شد. یادم کی بود تعریف میکرد، گفت یه بار از آقای عسکری نسب پرسیدیم، یک سال بعد، 2 سال بعد، گفت شما چجوری پول در میارین؟ گفت آقای عسکری نسب گفت هیچی، ما یه گربه داریم میفرستیم خیابون مهمه میکنه، ما پول دار میشیم. استقبالش خوب بود.
خب بعدش؟
بعد از اون پایانش همزمان بود با حمله صدام به کردها سال 90، 1990 بود، 91، 90، که من به کمک آقای دادگو و شما پایان به حساب مونتاژ بودیم که آوارگی کردها تو دوره صدام شروع شده بود و تصاویری که تو تلویزیون می‌دیدیم، تو اخبار می‌دیدیم، خیلی عجیب غریب و خیلی ناجور بود، طوری که از آقای دادگو خواهش کردم که اگه میشه امکانات یه ساخت یه فیلم مستند رو به حساب برام فراهم کنه که ایشون هم اومد به شما گفت و این لطف شامل حال من شد با یک دوربین و از وزارت ارشاد و یک و نگاتیو و صدا و همه اینها و یک فیلم بردار از ما و اینها و یه ماشین هم از طرف وزارت ارشاد در اختیار من گذاشتن که دو سه هفته ای آواره مرزها و سمت کردستان ایران شدیم و که من حدود یک ساعت و بیشتر دو سه ساعتی راش داشتم، راشی که تو اون شتاب زدگی و اینها گرفتیم. بعدش من این فیلم رو ساختم، اومدم البته آقای کریم مسیح رو از آقای کریم مسیح خواهش کردم واسه مونتاژش، که آقای کریم مسیح هم اومد گفت چقدر باید فیلم بشه، گفتم یک ساعت چون خیلی راش داشت. بعد شروع کرد به کار، گفت که نه فکر کنم نیم ساعت 45 دقیقه خوب بشه، گفتم نه من قول دادم یک ساعت بشه، گفت 45 دقیقه، گفتم باشه 45 دقیقه. شروع کرد یک کم که جلو رفت گفت فکر کنم بشه نیم ساعت، گفتم تو رو خدا، گفت مگه فیلم خوب نمیخوای؟ گفتم چرا، گفت نیم ساعت خوبه، گفتم باشه. بعدش رفتیم گفت که 15 دقیقه خوب میشه، گفتم من این همه راش دارم، گفت به خدا قابل استفاده نیست، گفتم باشه. بعدش جلوتر رفتیم هم 13 دقیقه آبور تحویل داد، 13 دقیقه رو برداشتم ولی بازم دوستش نداشتم فیلم رو، و البته خودم نشستم یه مقدار بعضی صحنه‌هاشو به حساب برگردونم سر جا، شد 15-16 دقیقه ولی بازم دوست نداشتم. داشتیم سعی میکردیم که اینو برسونیم به جشنواره اصفهان، کودکان اصفهان، ولی نرسوندیم، این روز نرسید واقعا، چون خودم دوست نداشتم، تلاشی نمیکردم. بعد اینو گذاشتم که تو خونه نگه داشته باشم، داشتم یه کپیشو، و یادم 10 سال بعد از این قضیه از بی بی سی یه خانومی که مسئول مثل این که این منطقه بود با من تماس گرفت که آقا ما برای 10 سال این آوارگی کورتا داریم راشا رو جمع میکنیم، اینا یه فیلم تازه بسازیم، شما این فیلم راشایتون رو میدیم به ما؟ گفتم من راش ندارم، من نمیدونم چی شد، فیلم مال 10 سال پیش بود، همه چیز به هم ریخته. اینا گفت به هر حال ما اینو لازم داریم. گفتم خب کسای دیگه هم بودن، آقای خسرو سینایی بود، آقای فلانی بود، اونا هم کار کردن. گفت بله به ایشون هم گفتیم، ایشون هم راش نداشتن. یا آقای بود که مال وزارت ارشاد بود، از کارمنده اونجا بود که کارگردانم بود، اسم ایشون الان واقعا یادم نیست، گفتم ایشون بودن. گفت به ایشون هم گفتیم ولی ندارن هیچی. گفتم ببینید من این فیلم خودم رو میفرستم براتون، اگه خوبه هر جاشو خواستین استفاده کن. گفت نه اینجوری که نه. گفتم خب حالا من همینو دارم. گفت باشه. فرستادم براشون، اومدم بفرستم، واسطه ما هم فکر کنم آقای نیکخواه بود، اومدم بفرستم، گفتم اصلا ببینم خودم چی ساختم. رفتم گذاشتم دیدم عجب فیلم گنده ایه، چه فیلم خوبیه، خیلی دوست داشتم فیلم رو. تا دفتر آقای نیخواه همینجور داشتم فکر میکردم، فهمیدم فاجعه اون موقع اینقدر از این بود که این فیلم اصلا در مقابلش هیچ بود، ولی الان که 10 سال گذشته اون فاجعه یادم رفته و این فیلم داره میگه اون زمان چجوری بود، تا حدودی میگه، همشو نمیتونه بگه. اومدم به آقای نیخواه گفتم آره اینجوریه، گفت بفرست براشون ببینیم چی میگه. گفت بذار ببینیم. گذاشتیم میگم نه بابا خوبه که. گفتم بذار دیگه، قول دادیم. فرستادیم و دیدم خانم با من تماس گرفت که ببین فیلمتون خیلی خوبه، حیفه اینجوری، میخوای بده من برات بفروشم؟ به هیچ جا ندی؟ گفتم نه هیچ جا. گفت میخوای بده من برات بفروشم؟ گفتم باشه، شما اجازه بدین بهتون میگم. که رفتم با آقای دادگو گفتم این مشتری پیدا شده. گفت چه بهتر. گفتم این شماره شونه، میخواین تماس بگیرین یا بگم باهاتون تماس بگیرم؟ گفت تماس بگیرن. که دیگه نفهمیدم چی شد. این همون فرشتگان روی زمین بود که تموم شد. و بعد از این خیلی تاثیرش رو من مونده بود که
خریدم بالاخره، فروش دادم.
نفهمیدم واقعا، هیچ وقت نپرسیدم از آقای
دادگو.
نه دیگه، تهیه کننده آقای دادگو بود، تهیه کننده فیلم، چون از ایشون تونستن برام فیلم بردار رو جور کنن، صدا بردار، وسایل رو جور کنن، صدا بردار رو جور کنن، و منم یکی از عوامل بریم فیلم رو بسازیم.
خب
دوباره لو دادن؟ دوباره لو دادن چیز؟
نه لو که الان مشکل نیست آن که بودشته ولی امکانات اون نتر از ارشاد بود
من از ارشاد بود
بله ارشاد داده به شما
بله
یعنی به اعتبار شما داده دیگه نیست؟ یعنی واقعا فیلم
الان میشین آقای الان میشین آقای من نه واقعا فکر کردم به آقای تلاش آقای
نه اصلا من تا اونجا که خاطرم هست چون شما حالا خارج از این بحث و مصاحبه و ایناست همیشه ماها از شما یک تصویر خیلی مثبت و خوبی داشتیم یعنی همه من و دوستان دیگه که اونجا کار میکردن از شما با یه نگاه خیلی مثبت و قابل اعتماد در واقع میدیدیم بنابراین اون شما بودید که انگیزه ایجاد شد بدیم
من البته تهیه کننده یادم اسم آقای دادگو رو زده بودم
عیبی نداره نه تهیه کننده غیر سرمان گذاره
ببین خب شما یه الان به چیزی که دارین اشاره می‌کنین یه حرفی رو که می‌خواستم اون موقع بزنم تو اون بخش می بایست بگم که نگفتم یادم رفت حرف تو حرف شد این بود یه چیزی وجود داشت بعد از انقلاب بعد از پاگیری فارابی و هم و دوشادوش وزارت ارشاد بودنش یه چیزی بود که خیلی خوب بود اونم اعتماد بود اعتماد به یک کسایی که از سینما آزاد اومده بودن مثل کیانوش از به آقای پور احمد که از کانون اومده بود به رسول که از اون ور اومده بود این اعتماد خیلی کارا رو پیش می‌برد خیلی اعتماد خوبی بود که واقعا بارور می‌کرد خود کارگردانو اعتماد می‌داد اطمینان می‌داد به خود کارگردان که تو برو فکرتو بکن و یک چیز دیگه هم که بود این بود که ستاره سازی حذف شده بود در نتیجه اون چیزی که ارزش داشت خود کارگردانه الان بود چه حرفی داره اگه حرفی داشتیم حتما میموندیم حتما خوب بودیم اگه حرفی نداشتیم که خیلی ها واقعا نداشتن و حذف شدن
به طور طبیعی هم حذف شدن ما حذف نکردیم
نه خودشون حذف شدن چون چیزی نداشتن اونایی بودن که متکی بودن به هم سعی هم کردن اگه خاطرمون یه رجوع بکنیم اونجا میبینیم که چقدر سعی کردن دوباره بیارن مثلا ستاره سازی کنن مثلا حالا نمیدونم چقدر دوباره برمیاد مثلا آقای بیژن امکانیان واقعا سعی شده بود که جایگزین بشه برای ستاره ها خب اینها بود الان خیلی الان نه بعدش واقعا که حمله کیهان که شروع شد دیدیم که حذف شد چیز شد این رنگ باخت
حمله
کیهان به وزارت ارشاد اون هر روز فوش و این
بعد از سال 72
بله بله که خب خیلی رنگ باخت این قضیه دیدیم دوباره یه سری یک جور دیگه یه نگرش دیگه جایگزین شد و اون نگرش همینجور رفت بالا و کشیده به الان
خب بقیهش دیگه ما
بعد کار دیگه تون بعدش خب بعد از اون تأثیر چیز که بود هنوز تو من فکر کردم بازی بزرگان رو بسازم چون مثلا تو همونجا سر همون فیلم کوتاه همون فیلم مثلا
سوال کنم شما برای اون فیلم قبلیتون که رفتین کردستان اینا دستمزد گرفتین
نه
خودتون سوال
فقط دستمزد آقای معطل که فیلم بردارم بود و آقای دادگو پرداختم بهشون تو اون مدتی که اومده بودم چرا به ایشونم فکر کنم پرداختم خب هنوز من متأثر بودم از همون جریان از همون اتفاقات به حساب پناهنده های به حساب کرد و چند تا پروندهش یادم چند تا ماجراش یادم مونده بود مثلا ماجرایی بود که ما دیر رسیده بودیم یکی این که مثلا بچه‌ای رو دیدم یا یکی از چیزهای اردوگاه داشت واسه من تعریف میکرد که آره یه بچه بود این پسره پیدا کرد تو راه فرار چیزا یه نوزادی بود که این پسره مثل که همینجا فرار میکردن وقتی بارشون سنگین بود هر جا که خسته میشدن بارشون رو ول میکردن بخچه و مخچه و گونی و اینا و راهشون ادامه میدادن لای یکی از این بخچه ها این بچه رو پیدا کردن یه بچه پیدا کرد و این همینجور افتاده و دنبال این که پیدا کنه مادره رو این بسپاره برسونه دستش راه اومده و به هر گروه رسیده و گفتیم بچه مال شماست همینجور اومده و تا رسیده به این اردوگاه و اینجا پیدا نشد و خودش بچه رو اینجا نگه داشته بود
بچه
شیرخوره رو به کمک ما اینجا پیش خودش نگه داشت و اینا برای بهزیستی اومد گرفت بود. این خیلی ماجرای گنده ایه. یه بچه میخواد از یه بچه اون موقع بود که خیلی متاثر بودم از فیلم کلید آقای کیارستمی و آقای فروزش، کارگردان آقای فروزش، فیلم نام مال آقای کیارستمی. خیلی متاثر بودم که ای بچه تو میتونی، تو خیلی میتونی. به خاطر همین این چه موضوع خوبیه واسه ما. ضمن این که همون موقع تو آمریکا فیلمی ساخته شده به اسم خانه در تنها در خانه یک بود فکر کنم، یک، به همه میگفتن عجب فیلم خوبیه. بعدش یادمه که من موقع خبری خوندم که خانه تنها در خانه یک قراره یک کارگردان ایرانی بسازه. فکر کنم خب فیلم رو دیده بودم، آره خوبه ولی مال هموناست. خب حالا اگه ما بخوایم اینو بسازیم چی؟ آه این همینه دیگه، تنها در خانه ما همین پسر است که رو این کار کردم. کار کردم و در اومد، اتفاقا خوبم شد، اون فیلمنامه خوبی شد. و یکی دو پرونده دیگه هم بود که نوشتم و دادم به آقای دادگو، گفت خوبه کار کنیم با هم، که شروع کردیم به کار کردن.
این راشا و داستان هست یا نه یکی دیگه بود؟
نه یکی دیگه بود دیگه.
بود؟
همین بازی بزرگا.
بازی بزرگا.
ریچی رفتیم لوکیشن ها رو دیدیم و دوباره همون سردش برگشتیم، دیدیم که نه این بهترین لوکیشن ماست واسه این قضیه و اینا. ولی خب اونو همه رو جمع کردیم توی شهر، تو همون شهر سردش، و کار کردیم و خوب شد. البته این دیگه همزمان شد به حمله، در نتیجه این فیلم بلا تکلیف موند.
سناریوش نوشتیم یا فیلم برداری کردیم؟
سناریوشو نوشتم، بعدش رفتیم ساختیم. بله. قبل از اینها یه فیلمنامه دیگه هم داشتم که خودم دوست نداشتم بسازم، که به کمک آقای مسعود کرامتی نوشته بودیم به اسم برخورد، که اون آقای عبدالله اسفندیاری دوست داشت، از ما گرفت که بسازه. یه مدتی دست آقای زنباف بود، زنباف گفت من فیلم خانوادگی نمیتونم بسازم، خانواده نداشتم، اینو واسه هر حال نمون راست میگفت یا درو. اینا چهار نفر چجوری میشینن دور سفره؟ ما هیچ وقت دور سفره ننشستیم. به یادم آقای اسفندیاری گفتن خب آقای الوند بهتره، که یکی دوبار رفتم سر تمرینشون، شاید اسم آقای الوند از اونجا اومده، چون تنها همکاری من و آقای الوند تو همون
فیلم
تو اون کاری نداشته. اینکه با هم فیلم تموم شد که بعدش خورد به یک سری مشکلات، از جمله حمله آقای ذوالقدر بود تو کیهان فکر کنم، تو کیهان به فیلم همین بازی بزرگان. یادم اون سال جشنواره فجر خیلی سعی کردن به این یه بهایی بدن. فیلم که تو مطبوعات نشون داده شد خیلی خوب دوست داشتن مطبوعاتی ها، نقدای خوبی نوشتن براش، و این یکم شاید کارو خطرناک کرد. و بعدش که آقای ذوالقدر این نقدو نوشتن، یکم کار من سخت شد، چون فیلم اصلا یه مدتی توقیف شد. ولی اون سالی بود که آقای رئیس مجلس آقای لاریجانی اومده بودن ارشاد، و ایشون قول داده بودن که هیچ فیلمی توقیف نشه. اینم یه هفته بهش اکران دادن. اون فیلم دو همسفر بود که مال آقای هاشمی بود، از جمله همین فیلم ها بود که اونم بهش یه هفته بهش دوباره فرصت امکان دادن که توقیفی نداشته باشیم. ولی فیلم که از اکران برداشته شد، نه جای فرستاده شد نه چیز. تو دوره فکر کنم دوره آقای خاتمی بود که اومدن، ریاست جمهوری آقای خاتمی بود که فیلم آزاد شد، تونست بره چند تا جشنواره و اینا، ولی خیلی دیر بود دیگه براش. ولی یک دوره من و آقای واروش کریم مسیحی و آقای علی ژکان فکر کردیم خودمون تهیه کننده فیلممون باشیم. به خاطر همین دفتری باز کردیم و شروع کردیم. اولین فیلمنامه ای هم که داشتیم همین بود. قرار شد اینو کار کنیم. اتفاقا اومدیم پیش آقای بهشتی، گفتیم ما یه دفتر زدیم و نیاز به مساعدت شما داریم. گفت مساعدت ما کار چیز نداریم، ولی شما سه تا نمیتونیم ببریم پس بدین، کار شما نیست، برین مثل جوزانی یه برادر پیدا کنین مثل برادرش، اون اونجا رو بچرخونید. شما سه تا آخه چیکار میکنیم؟ نه آقا میتونیم و اینا. به هر حال با میگرفتیم و رفتیم این فیلم شروع شد. این فیلمو ساختیم که فیلم طولانی شد، این طول کشید به خاطر شمال و فصل بعدش که خورده بود به پاییز، هر روز بارون، هر روز بارون و آفتاب نبود، نور نداشتیم، طولانی شد به خاطر همین مشکل پیدا کرد، ولی ساخته شد و به هر حال اکران شد و اکران که نه، به جشنواره رسوندیم و تو جشنواره هم تحویل گرفته نشد، شاید فیلم خوبی نشد، من دیگه ندیدم از اون موقع تا الان، ولی یادمه که وقتی که اکران دادن ما کلی تبلیغ کردیم که برای اکرانش، ولی یه بدشانسی که داشتیم ما این بود، این همزمان بود با اکران فیلم روز باقی، همزمان شد با اون، در نتیجه جلوشو گرفتن به یک بهانه‌ای، چرا اسمشو اینو گذاشتین، چرا اونو نذاشتین، یه مدتی فیلم رو انداختن اکرانشو عقب و بعدش ما هرچی واسه تبلیغاتش خرج کرده بودیم رفت رو هوا و فیلم شکست خورد، که اکرانشو شکست خورد. خیلی سینما این ما که مال تا اون موقع مال این نوع فیلم بود از ما گرفتن دادن به فیلم روز باقی، که برای اونم اتفاقی نیفتاد، فقط میخواستن که به ما، برای ما هم اتفاقی نیفته. و بعد از اون اکران، اون خب من خیلی بدجوری شکست خورده بودم، موام شروع کرد به سپید شدن و اینها، و خب یه مدتی کار نکردم تا اینکه ارشاد، حراست ارشاد منو خواست، خیلی از تو شکایت شده. گفتم شکایت چی؟ گفتن خیلی شکایت ها ناجوره. گفتم خب من چی کار کنم؟ بدهی داشتم. نه حالا اون شکایت های بدهی یا میگفت که سر اون فیلم بالا آورده بودم یا چیزی. البته جمع ما، جمع سه نفره ما هم به هم خورد، آقای کریم مسیحی رفت کار خودشون، آقای ژکان هم این رفتن که ادامه همون مونتاژ و کاری که میکردن، آقای ژکان هم رفتن فیلم سایه به سایه رو ساختن. به هر حال دفتره از هم پاشید. بعدش از من شکایت شد و رفتم حراست و ارشاد طبقه بالا. گفتم چیه؟ یکم سلام علیک و خیلی گرم سلام علیک، ولی بعدی شوی برافروخته شدن که از تو شکایت شده. گفتم شکایت شده من چی کار کنم؟ چی کار؟ کاری نمیتونم کنم، پولشون رو میخوان، اگه اونه که پولشون میخوان که من فیلم اصلا نذاشیم بفروشه، برین از خود آقای خاکبازان بگیرین. گفتن نه. گفتم پس چی؟ اخلاقیه؟ اخلاقی خب پای من چی هست؟ نه ما که نمیتونیم بگیم چی آشان. گفتن خب پس من برم رضایت تسکی بگیرم. نه همین، اگه تو خودتو جمع نکنی ما ممنون کارت میکنیم. گفتن به خدا نمیتونیم ممنون کارم کنیم. گفت چرا؟ گفتن به خدا نمیتونیم. گفت آنچنان ممنون کارت کنم که دیگه نتونی تکون بخوری. گفتن به خدا نمیتونیم، قسم نخور تو. گفت نمیتونیم. گفتم من دارم آشپزی میکنم خونه، دارم رخت و لباس میشونم، زمین جارو میکنم، میتونی بیای بگی نکن؟ گفت نه دیگه، تو شوخی نکن. گفتم من شوخی ندارم با، نه تو داری ما رو مسخره کردی. گفتم نه چه مسخره؟ گفت نه به خدا ممنون کارت میکنم. گفتم بکن، مگه الان دارم کار میکنم؟ نمیتونم کار کنم، چی میگی؟ اومدم بیرون و به آقای نیکا گفتم و بهش همون موقع یکی از دوستان آن برای خیلی تعریف کردم. چرا میگم ممنون کار و اینها؟ گفت آزمایش کردی؟ گفتم نه، وقتی اینو میگم برم خودم رو علافه چی کنم؟ که به یکی از دوستانم این گفتم، دوسته تو ترکیه با یکی از دوستان تهیه کننده ایرانی که اون مقیم اونجا بود، اون موقع اونجا کار میکرد، تماس گرفت و اونم دیدم زنگ زد که پاشو بیا اینجا ما باید کار داریم. پاشم رفتم اونجا، گفت چی داری ترکبتون اینجا کار کنی؟ گفتم دارم. گفت آماده است؟ گفتم نه ولی مینویسم. این صحبت ها تو تلفن بود، هنوز نرفتم. گفت چند روزه می نویسی؟ گفتم زود می نویسم. گفت پاشو بیا. گفتم آقا یکی دیگرم با خودم می خوام بیارم. گفت کیه؟ گفتم نویسنده. گفت بیار. رفتم با آقای ایرج کریمی، خدا بیامرز، مرحوم ایرج کریمی گفتم. گفتم آقا این فیلمنامه رو اینا زود می خوام، منم که دستم کنده، میای بریم؟ گفت آره. اونم بیکار بود. دوتایی پاشم رفتیم ترکیه و یه مدت اونجا بودیم و تحقیقاتمون رو کردیم و ایشون شروع کرد به نوشتن و اینها. وسط نوشتن ها بودیم که میخواستیم، آن دستیار هم داشتم آقای بابک صبحی، ایشون هم داشت سعی میکرد بازیگرها رو جور کنه، لوکیشن ها رو جور کنه و اینها، شروع کنیم. یعنی چیز اینجوری که چیز بود، ما میتونستیم 15-20 روز دیگه شروع کنیم. که دیدم آقای نیکاز زنگ زد، گفتم چیه؟ گفت تو یه طرحی داشتی؟ گفتم آره، یه پیرزن. این یه طرحی بود قبل از اینه واسه یک دانشجویی که من استاد راهنماش بودم، یه خانومی هست زهرا، الان اسمش اون یادم رفته، که الان هم هستم فکر کنم کارمند وزارت ارشادم، ولی چه بخشی رو نمیدونم. ایشون می‌خواست فارغ التحصیل بشه، من استاد مشاورش بودم، فیلمنامه نداشت. من یه طرحی براش ریختم که همین طرح ننه لالا بود، یه چیز کوتاه 15 دقیقه‌ای، ولی اون رفت یه فیلم دیگه ساخت، یه طرحی خودش داشت رفت اونو ساخت، این مونده بود. اینو جریانش آقای نیکخواه میدونست. آقای نیکخواه گفت تو یه طرح داشتی؟ گفتم آره. گفت بیا اونو بساز. گفتم مگه میتونی؟ من ممنون کارم. گفت منم ممنون کارم. کی بهت گفته ممنون کار؟ گفتم خب ارشاد دیگه. گفت خب به منم گفته ممنون کار. نمیدونم آقای نیکخواه واسه چی گفته بود. موقع بود که اومده بودن هر سخت میگرفتن الکی. گفتم واقعا میگه؟ گفت آره. فرداش به اون تهیه کننده آقای بهروز هاشمیان بود. گفتم آقا من برمیگردم ایران. گفت یعنی چی؟ ما داریم آماده میکنم. گفتم میرم اونجا بگم. چیز برگشت آقای نیکخواه گفت بیا. من راشو پیدا کردم. گفتم من مجوز میخوایم تو خیابونی تو. من راشو پیدا کردم میگیرم، تو پاشو بیا. گفتم اگه نشد چی؟ گفت ببین اینا گفتن تو نساز، تو خودت هم فکر میکنی نباید بسازی؟ بهت گفتن چرا؟ گفتم نه. گفت خب پس پاشو بیا دیگه. به خودم هم اینو گفتن، دوتایی بسازین دیگه، اگه تو افتادی تو خطر خب منم تو خطرم. گفتم پاشو. اومدم برگشتم تهران، دیدم رفت راست میگه، رفت از سیما فیلم مجوز گرفته واسه ساخت این فیلمه. ننه لالا رو کار شلوغی هم بود، 30 بچه و یه پیرزن و چیزای اطراف همش توی یه کوچه و تو خیابونا و چهارراه و اینا. دیدیم واقعا شد، خیلی ارزونم سعی کردیم بسازیم، خیلی ساختیم و اینها. وسطاش خیلی جالب بود، درست وسطای فیلم برداری بود، دیدم با من تماس گرفتن، الان واقعا اسمای یادم نیست، آقا از شما بزرگ داشته، شما اون سال بود که جشنواره کودک افتاده بود کرمان، از شما و آقای مجیدی قرار تجلیل بشه در جشنواره کودک به مناسبت فیلمسازان کودک. بزن آقا من توقیفم میکنم، بعدش تجلیل میخوام بکنم، من وسط فیلم برداریم. گفت یک روز باید تعطیل کنی. گفتم تعطیل نکنم. گفت جلو همین فیلمت گرفته میشه. گفتم بابا پاشم رفتم. واقعا رفتیم اونجا و گروه هم داشت کار میکرد، یعنی به دستیارم گفتم این پلانر رو تو بگیر تا من بیام، که بعدش اون شب اومدم بیام، دیدم گفتم پرواز نداریم، پروازا همه کنسل شده و اینو موندیم تو میذارم تو سر خودم. یادم اونجا تازه مجیدی، من داشتم میرفتم مجیدی اومد، گفتم اینجوری من دارم میرم سکته میکنم. گفت ولکم پاشو بیا. یکم اون دلداریم داد، آرومم کرد، تونستم اون شب بمونم. صبح اول صبح حرکت کردم مستقیم رفتم سر فیلم برداری، و فیلمه در اومد دادیم ارشاد، دیدم نوشته جیم. گفتم بیم بیمرف داشت، شما تعطیلم کردین که بیام این بیام با شما، فیلمه نجات پیدا میکنه، الان که دادین جیم چرا؟ نه دال ببخشید، توقیف شد فیلم، فیلمه توقیف شد. ما هم موندیم،
سیما فیلم داده
بود، بله هزینه شو سیما فیلم داده بود، بهش ما هم موندیم چیکار کنیم، هیچی ول کردم مدتی سینما رو. گذشت این که دوره آقای خاتمی شد، ریاست جمهوری آقای خاتمی شد، آقای یه چیزی هم یه خاطره هم هست، اون خاطره رو نمیشه تعریف کرد. شنیدم پشت سر من میگن این خانه نشین شده بودم دیگه، شنیدم که پشت سر من میدونم هم کی رفته و پر کرده و این معتاد شده نمیتونه بلند شه اینها. از اون برم داشتیم واقعا خونه نشین شده بودم، داشتم یک سری کار انجام میده، نوشتنی داشتم، از جمله کار دایره بود، نوشتن فیلمنامه دایره بود. یه روز که چیز اومد، آقای پناهی اومد، گفت که کامیز من یه چیزی شنیدم. گفتم چی؟ گفت الان رفته بودم پیش آقای داد، بعدش اسم تو رو خوند، گفت خیلی الان اوضاعش ناجوره. گفتم نه واسه چی؟ گفت میگه خیلی معتاد شده نمیتونه پاشه. گفت نه بابا من هر روز دارم میبینم شما، اعتیاد چی؟ گفت نه بابا تو نفهمیدی. گفتم خب خودتون زنگ بزنیم بهش. زدم زنگ زدن از دفتر آقای خدا بیامرز داد که تو وقت داری بیای؟ گفتم آره حتما، کی؟ فلان روز. پاشدم رفتم، دیدم داد تعجب کرد، من سر حال بودم مثلا تعجب. خوبی آره، چرا کار نمیکنی؟ گفتم خانه نشینم کردیم. بهش میگی چرا کار نمیکنی؟ گفت چه خانه نشینی کردیم؟ گفتم اون فیلمو به بدبختی ساختیم، دنلالا رو درجه ده دادین، خوابوندین اونجا. گفت کی داده؟ گفتم قبلی شما. گفت الان یه تقاضا بنویس که این فیلم دوباره بررسی بشه، من بهت الف میدم. میگیره؟ گفتم به خدا میگیره. یکی دو تا جشنواره هم رفته بود، نه ببخشید هنوز هیچ جا نرفته بود، دادن و دادیم بررسی شد. دیدم که فرستادن جشنواره هامبورگ و اونجا دیدیم دعوت شد و اونجا جایزه گرفت و تو لوکاس جایزه گرفت و تو چند تا جشنواره رفت، تو هند جایزه گرفت و از هندیا پاشون من فیلمو خریدن. یادم اینو فروخته بودیم به سیما فیلم، خانم کتاین شهابی فروخته بود $1,000 به هند. بعدش خانم ساتریا جیپا چیترا پارانجاپی، بعدش خانم پارانجاپی مال مثلا رئیس کانون کودکان اونجا بود، کانون پرورش فکری اونجا بود، اون اومده بود تو همین اصفهان فیلمو دیده بود، بعدش خوشش اومده بود. دیدیم از پارابی زنگ زدن که این خانم میخوان شما رو ببینن. رفتم دیدنشون هتل لاله، گفت اینو ما میخریم. گفتم چشم، من میرم صحبت میکنم. چند میخرین؟ گفت $15,000 یا $10,000 میخرین. گفتم چشم، بذار من بهتون میگم. رفتم زنگ زدم به آقای نیکا، گفتم میگه 15,000. گفت ما که فروختیم به هند. گفتم چند؟ گفت $1,000. گفتم این خانمه میگه 15,000. گفت شوخی میکنه. گفتم نه به خدا. گفت من الان میام. پاشون اومد هتل لاله و همدیگر رو دیدیم و اینا صحبت کردیم و بعدش خانمه تازه گفت بیا هند با هم مشترک کار کنیم، فیلم کودکان مشترک بسازیم. گفتم باشه که رفتیم، اتفاقا رفتم لوکیشن ها رو دیدیم کنم، ولی به انجام نرسید. بعدش هیچی فیلم رو فروختیم به هند و که خیلی هم دویم استقبالی شد. خاک بازان نه نظارت ارزشیابی بود، نه هیدریان بودم. بله بله
هیدریان خوابونده
بود. نه قبل از نظارت ارزشیابی خوابونده بود. بله بله اون خوابونده بود. رفتم خیلی عقب افتاد، چون یکی دوبار رفتم باهاش صحبت کنم، دیدم اصلا یه جوریه نمیشه. حتی سر اون فیلم قبلی، حتی سر فیلم دو خواهر، دیدم اصلا نمیشد، حرف نمیشد زد. که یکی همونجا صدام کرد، گفت با این حرف نزنی. و گفتم چرا؟ گفت محلت نمیذاره. گفتم مگه میشه باید جواب بده؟ گفت تامینه رو میشناسی، میلانی رو؟ گفتم آره. گفت اون اومد با این حرف زد، این گریهش انداختش بیرون. گفتم خاک بازم؟ گفت آره. گفتم تامینه رو؟ گفت آره. و هیچی برگشتم دیگه، حرف نزدم باش. به خدا خانم میلانی رو گریه بندازه. نمیم دوزن بود، نمیم کدوم فیلمشون بود. هیچی بعد از اون، البته همون موقع فیلمه تو رشتم، جشنواره رشتم جایزه گرفت، دیده شد تو خیلی جهات، فیلمه دیده شد، اما دیگه حیف شده بود دیگه. یادمه تو بازار فیلم، کدوم دورش یادم نیست، تو بازار فیلم حساب جشنواره فجر، یا آقا ترکه اومد که قبلا دانشجوی خودم بود تو سینما تئاتر، اومد گفت که ببین فیلم تو میخوای؟ گفتم چی؟ گفت نه لا. گفتم آره ندارم. داری مگه تو؟ گفت نه، اون که اونجا اکران شد. گفتم اونجا مگه اکران شد؟ گفت آره، دوبله ترکی خیلی خوب. دیدم خیلی واسه من جذاب بود، من چه حرفای ترکی خوبی نوشتم. به هر حال هیجان انگیز بود برام.
خب بعدش کافترانسش؟
نه بعد از ننه لالا که با اون شکست ها بود و اینها، چند تا خیز برداشتم ولی نشد، تا رسیدیم سر کافه ترانزیت. یکی دو سریال بود، همینجور درگیر اونا شدم که من نوشتم. یه سریال بود پلیس آسمانی که من نوشتم، خانم صدر و رفایی کار کردن، خانمم اون موقع کار کردن. بعدش یه چند تا طرحای اینجوری بود یادم کار کردیم، چند تا فیلمنامه بود کار کردم که فیلمنامه مثل مال کارهای آقای صدر عاملی، کار مازیار میری، یک سری واقعا الان حضور ذهنم اون چیزی ندارم، ولی میدونم یک سری کار کردیم، کار کردم، بیکار ننشستم، معتادم نشدم. بعدش بعدش تا اینکه سر پلیس آسمان، آها اون یه سال جشنواره فجر بود، دیدم یک آقایی با من تماس گرفت، یه خانومی فکر کنم الانم فیلم ساز، خانم یلدا، یه فیلم ساخته که الان فکر کنم با آقای خلطبری ازدواج کرده، یلدا چی یادم رفت. این خانم با من تماس گرفت که یک آقایی از کانادا اومده میخواد با شما صحبت کنه. گفتم باشه. اون سالم بود که اصلا دوست نداشتم دیگه فجر و سینما و اینا رو، اصلا فجرم نرفتم، این جشنواره فجر رو دنبال. جریان مال مثلا سه روز بعد از پایان جشنواره فجر بود. گفتم کیان؟ گفت قرار بذاریم همون دفتری که قبلا داشتیم و داشتم هنوز، با آقای سر دایره، با آقای چیز داشتیم، با آقای پناهی داشتیم و اونو داشتم که اونجا قرار گذاشتیم. و یه آقای اومد و گفتم، به من گفتن چند تا کانادایی، گفت اونا کارشون تموم شد رفتن، اسم آقای الان واقعا یادم نیست، یه آقای ایرانی بود. گفتم بله چیه؟ گفت بله ما اومدیم اینجا، این از اول جشن، از اول جشنواره هم داشتیم دنبال شما میگشتیم واسه ساخت یه فیلم. خب خیلی خوشحال شدم از کانادا اومدم با من ساخت یه فیلم. بعدش گفتم خب چیه؟ گفت که بالا ما 6 تا فیلم می‌خواستیم، 5-6 تا فیلم می‌خواستیم، با شما صحبت کردیم، با آقای سینایی صحبت کردیم، با آقای کلاری صحبت کردیم، با آقای رفیعی صحبت کردیم، ولی همه‌شون طرح‌هاشون اون چیزی نبود که خوب باشه و قیمت‌ها رو خیلی بالا می‌گفتن. ما الان اومدیم با شما صحبت کنیم، شما آخرین نفر. گفتم اونای دیگه کون؟ کانادایی کون؟ کانادایی نیستن، آمریکایی ان، ولی به اسم کانادایی، با پاسپورت کانادایی تونستن بیان اینجا. گفتم خب حالا چی هست؟ طرح چی دارین؟ گفتم من طرح ندارم. گفتم یه طرح داشتم، یه صحبتی هم اون وسط هم یادم رفت، یکی از چیزایی که فیلم نمی ساختم همش با فرانسوی ها داشتم، تو فرانسه کار میکردم یک سری فیلم نامه رو. گفتم آها یه طرح هست با فرانسوی ها میخوام کار کنم، میخوام اونو بدم به شما. گفت نه ما با فرانسوی ها کار نمی کنیم، میخوام مستقل باشه. گفتم باشه پس ندارم. شما چیزی داریم میخواییم به ما بگیم؟ گفت ما یه ایده داریم. گفتم چی؟ گفت غذای ایرانی. گفتم یعنی چی؟ گفت غذای ایرانی، به راجع به غذای ایرانی یه فیلم بسازیم. گفتم این هم مسئله مشکلات داریم، غذای ایرانی. گفت اینا این چند روز همش با هم غذا میخوردیم، خیلی عاشق غذای ایرانی بودن، این همین دابه ای چیزا، همین دوستانی که اومده بودن. گفتم خب. گفت غذای ایرانی چی داره؟ گفتم بذار فکر کنم. رفتم فکرم اون دورانی که من عاشق کانون پرورش بودم که ندادن کار خودم بسازم، شیرکو یه طرح بردم که خودم بسازم. اون طرح هیچ وقت ساخته نشد ولی همینجور مونده بود. اونم راجع به یه پسره بود که سعی می‌کرد قهوه خونه باباشو تو راه خرم‌آباد به جبهه، تو سر راه جبهه‌ها قهوه خونه باباشو که مرده بود باز کنه، بازگشایی کنه. این مونده بود طرحه. من تا اینکه اون شب به فکرش افتادم، گفتم حالا اگه یه زنی باشه تو یک مسیر دیگه‌ای بخوام اون قهوه خونه راه بندازی چی میشه؟ که هر چقدر فکر کردم راه به جایی نبرد. از اون برم به من برخورد بین این همه مسئله چرا غذای ایرانی. اینو اتفاقا با آقای اطبایی یک بار مطرح کردم، گفتم این بچه‌ای که از کانادا اومدن چی؟ گفت آره منم شنیدم. گفتم اومده من میگن یه چیز راجع به غذای ایرانی. گفت بهشون نه که نگفتی؟ گفتم نه هنوز. چطور؟ گفت خیلی فیلم خوبیه. گفتم نساختم، چی فیلم خوبیه؟ گفت هر فیلمی که راجع به غذا باشه خیلی خوبه، دوم نیاز تماشاچیه به در سینما. گفتم یعنی چی؟ گفت هر فیلمی که از با مسئله غذا ساخته شده فیلم موفقی بوده. خانه ماکارونی، خانه فلانی، آشپز فلانی، فلان باشی، آشپز باشی، هر چی، همه‌شون فیلم موفقی بودن. غذا خیلی رو تاثیر میذاره رو تماشا. شکلات اون سالی بود که شکلات ساخته شد، شکلات فلان. گفتم ای، گفت آره. بعدش رفتم با یکم این منو به شک برد، رفتم با یکی دیگه از دوستان که تازه از آمریکا اومده بود، عباس احمدی مطلق، با اونم صحبت کردم. گفتم ریام چی؟ گفت غذا خیلی خوبه، یه فیلم هست ژاپنی تعریف کرد، یه فیلم هست کانادایی شروع کرد تعریف کرد. ای چه کارهای گنده ای ساخته شده، من خبر نداشتم، خبر داشتم متمرکز نبودم. فکر کردم ای اون فیلمه بود، اسپاگتی بود، چی بود خانه اسپاگتی؟ مسئله ترور و گروگانگیری و اینا بود تو یه رستوران تو ایتالیا. دان راست میگه یا اونم یه فیلم سیاسی شده بود قضیه مسئله غذا. منم میشستم فکر کردم به همون چیزو نوشته. حالا اینم میخواست برگرده میگه فردا بنویس من تموم کنم. پس فردا بنویس. گفتم یه هفته دیگه بنویسم. یه هفته موند هی بنویس بنویس. آخرش گفتم آها آقای کریمی ایرج کریمی یه طرح داره راجع به قضا میخواد وصلتون کنم به هم. وصلشون کردم ولی دیدم زنگ زد گفت خیلی طرحش بده. نه خودت چی داری؟ گفتم باش. گفتم یه چیزی مینویسم. گفت باشه. گفت من امشب میرم کی میخوای برسونی؟ گفتم سعی خودم میکنم. نشستم تو دفتر واقعا 3 ساعت طرح در اومد. زنی این شکلی، یه قهوه خونه این شکلی، شوهری این شکلی، برادر شوهری این شکلی. طرح در اومد نوشتم دادم بهش. با آژانس فرستادم براش، اونم برداشت برد و چیز بود گفته بود یک ماه دیگه جواب میدیم. چیز بود 10 روز 15 روز بعدش دادم زنگ زد که آقا این خیلی خوبه تصویب شده. فقط یک کم خندش کمه. گفتم خنده گفت یک کم بخندیم شاد باشه. گفتم آه نمیدونم سناریو هنوز شروع نشده کی میخواییم بیایم ببن. گفتم من الان درگیر یک سریالم، همون سریال پلیس آسمانی. گفتم درگیر اونم یک ماه دیگه، یک ماه دیگه، یک ماه دیگه. اون طول کشید سریاله، یک ماه دیگه، یک ماه دیگه. یه روز دیدم که فکر کنم مهر بود، هم گفتن دوغلوها رو زدن، این چیز برجای دوغلو رو زدن. زنگ زدم به آقایی که آقا من آمادم، الان این سریاله داره تموم میشه، کار من سبک شده، من میخوام میتونم کار کنم. بخشید این وسط یه فیلم دیگه من بود، فکر کنم اون فیلم ننه لالا بود که تو رفت سقاره. یه فیلم نامه دیگه من بود وسط این چیزا بود که اون اصلا باعث شد من فکر کنم سریاله رو برکن بیا برو به کار خودت بچسب. آن یه فیلم نامه داشتم به اسم کامیون، سال 90 بود این، نه ببخشید 2000 بود. یه طرح یک فیلم نامه بود به اسم کامیون که اینو قرار بود با فرانسوی ها کار کنم. فرانسوی ها اینو فرستادن به امیین، جشنواره امیین تو بخش فیلم نامه. این اول شد یه شبش من زنگ زدن وسط سریال بودیم، زنگ زدن که بیا این هفته واسه روز یک شنبه اونجا باش، روز یک که از فیلمنامت باید دفاع کنی. رفتم اونجا و دفاع کردم و روز شنبه شد امیین فرانسه فستیوال اونجا رفتم دفاع کردم و بعدش تموم شد. به نظرم فرداش رفتیم دیدیم که فرداش اختتامیه بود، دیدم فیلم اول شد به اتفاق آرا. فیلمنامه بله اول شد به اتفاق آره که اونجا دیدم من که اینم قابلیت دارم. سریاله چیه خودم رو سرگرم کردم. اونم معلوم نیست صبح دوشنبه چه ساعتی از شبکه 2 پخش. برگشتم تهران و گفتم خب بچسبم به همون کافه ترانزیت که اون موقع اسمش بود خاطرات خانواده یک قهوه‌چی مرحوم.
کامیون چی شد؟
کامیون چی برنده شد؟ این فیلمنامه که الان دارم میسازم که هنوز نگفتم بهتون همینه، دارم روش کار میکنم، یه منتظره.
هنوز سوالتون با فرانسوی برقرار؟
نه دیگه با فرانسوی دیگه به هم زدیم. بعد از رفتن آقای خاتمی از ریاست جمهوری واقعا شخصیت ما دوباره بد شد. این تمام این کارهای همکارهایی که من با آقای با فرانسوی یا با آمریکایی یا با اینا داشتم همال دوره آقای خاتمی بود که بچه پیدا کرده بودیم، دیده داشتیم میشدیم، فیلم های ما رو که دیده بودن باور نمیکنی که یک کسی اصلا اسممون نمیتونست بگه. از انگلیس زنگ زده بود که میخواییم با هم کار کنیم. خیلی فرصت خوبی بود دوره آقای خاتمی. اینو به خود آقای خاتمی هم گفتم به خدا دوباره همین دوره که گفتیم اگه نیای، که گفت نمیام که آقای روحانی اومده، گفتیم نیای به خدا این فرصت ها رو داره ایران. گفت نه هیچی. برگشتم
با آمریکایی هم منتفی شد؟
نه منتفی نشد. که اینا رو دیده بودم دیگه چیز شده بودم که آقا اصلا سریال هر کی میخواد ادامه بده بده. من اونجا سرپرست گروه بودم چون خانومم کار میکرد، من سرپرستی میکردم، اعتماد داشتم به من. خانوم صدر عرفایی، چون من اعتماد داشتم. آقای حاج میری گفت اگه خودت هستی بالا سرشون. من تایید کننده آقای حاج میری بود که گفتم خودم وامیستم. خیلی سریال خوبم بودا، نه اینکه خود سریال خوب باشه، فرصت خوبی بود، بیکاری بود، حدود 50 نفر سر اون سریال بودن خوشبختانه، 60 نفر 80 نفر واقعا اونجا هر روز میرفتیم تو همون سوپان فیلم. این همه کار بعدش ماهانه خیلی خوب، فرصت خوبی بود. ولی گفتم خب دیگه بسته دیگه، اومدم بیرون. من زنگ زدم به همون دوست آمریکاییمون، گفتم من آمادگی دارم قرارداد بفرستم. گفت دیگه نمیتونیم که. گفتم چرا؟ گفت برجا رو معلوم نیست شما زدین، کی زده، اعتماد نداریم به شما، جلوتون گرفته شد. ای چیکار کنم که سماواتی هم سر اون کار سریاله بود. گفت جریان چیه؟ گفتم والا این همچین چیزیه، اینو اینجوری الان میگم برجا رو زدین دیگه نمیتونیم کاری کنیم. گفت بده بخونم. گرفت، گفت اینو من کار میکنم. گفتم واقعا؟ گفت آره. گفتم شروع کنیم دیگه. از پرداش من نرفتم سریالو، شروع کردیم کاپس ترانزیتی رو کار.
آها کاپس ترانزیت بود.
بله.
آها اون قهوه خونه و قضا هم کاپس ترانزیت.
همون کاپس ترانزیت. این نوشتم و رفتم تحقیقمو کردم آذربایجان و رفتم ترکیه هم تحقیقمو کردم، مرزا تحقیقامو کردم، اومدم نشستم زودم نوشتم، تون نوشتم و رسوندیم به اجرا و بعد شروع کردیم به کار. که اونم فرصت خیلی خوبی شد.
آقای سماواتی
بود. بعد
کارگردان شما
بود. بله. که خانومم بازی کرد و آقای پرستویی. اون خانومی که بازی میکرد خانومم بود. شما الان گفتی خانومتون.
خب که اینطور کارهای بسیار موفق داشتیم.
بله. استقبال خوبی هم شد. و راضی بودم ازش. احساس آرامش میکردم در پناه کافه.
بعدش
دوباره بیکاری شروع شد. دوباره بیکاری شروع شد که این همزمان بود، البته همزمان شد با نوشتن فیلمنامه حضرت محمد و یکی دو تا فیلمنامه دیگه.
آقا فاصله این با اون 10 ساله،
84 بود
کافه
ترانزیت، سال 83 فیلم ما از کنان 93 ننوشتیم. از 3 سال قبلش، از 88 ما داشتیم می نوشتیم. تو شلوغی های 88 یادم آقای مجیدی هی اومده گفت آقا نرو، اینا دارن به ما میگن کجا میره، من جایی نمیرم. یادم هر روز قرار میذاشتیم همون دفتر آقای حیدریان، همون تابان نور تابان الان اسمش شده، قرار میذاشتیم. آقای رضاداد بودن، آقای چیز بودن. بعدش من شبش دم آزاد کردن معترضین 88 از زندان اوین بود، اونجا میرفتیم تشویق میکردیم، هورا میکردیم. از صبح میرفتم آقای چیز میگفت خب تعریف کن دیشب کیا اومدن بیرون. به خدا آقای رضاداد میگفت خب بنویس اینا رو، یه روز به درد میخوره. گفتم خب شما بنویس، من تعریف کنم. حالا گرفتار محمده. اون موقع بود، از 87 ما از قبل از جشنواره، این دی ماه بود یا آذر بود، یادم آقای رضاداد زنگ زدن گفتن بیا یه همچین طرحی هست و کار میکنی. نه طول کشید.
خب ما بعدش حالا قبل از که وارد اون فیلم بشیم، تنها فیلم بعدی که خودتون ساختیم پردست نیست؟
نه نه، بعد از اون من یه تلفیلم ساختم برای سیما فیلم.
کامیون ساختیم بالاخره یا نساختیم؟
نه ساختم، الان میخوام بسازم.
آه اینه الان میخوام بسازم.
بله.
خب ما یکی هم آفتاب خیزانه است چیه؟
این همون طرحی بود که گفتم ساخته نشد. گفتم رفتم بازجویی، گفتن که این نمیشه، این تظاهرات.
آه تظاهرات.
این آفتاب خیزانه است فیلم بیتا بود، حجیرداریوش مرحوم حجیرداریوش ساخته بود قبله، اونو خواستم بازسازی کنم ولی به امروز، نه عین همون زمانو بسازم. گفتم چیکار
کردیم؟ فیلمایی که کارگردانی کردیم
بعد از اون، یه فیلم بود بچه تهران، یه چیز بود، یک تلفیلم بود برای سیما فیلم، خورد به همون مشکلات. شنیدم البته یک بار نشون دادن تو روز کودک، روز جهانی کودک، مثل این که یه تلویزیون یک یوی نشون داده و رفته، البته مثل این بله سانسور شده و اینها. خب اون بود دیگه، کاری نکردم تا الان که اونم دیدم. اون فیلم
پرده چی؟
آها پرده یک فیلمی بود دوباره که دوران همکاری من با کردستان عراق، من یه قولی داده بودم اونجا که برایش حتما به یک شخصی که باش حتما کار کنه و هیچ وقت نشد. فیلم دو تا فیلم ساخته بود، نتونسته بودم کمکش کنم. سر فیلم سوم گفتم میام. این درست اواخر نوشتن فیلم محمد بود که تا محمد تموم شد پاشدم رفتم نوشتش تموم شده بود. فیلم برداری شروع شده بود و من یه دورانی باشون بودم و بعدش عید شد، عید نشد بود، ول کردم اینا، برگشتم، تغییر لوکیشن داشتن، بهترین فرصت که من برم سب پای اون قرار دادم. رفتم اونجا یه فیلمنامه نوشتم و داشتم می نوشتم، اواخرش بود، رفتم یک ماه بنویسم، چهار ماه طول کشید، کار سختی بود. آقای پناهی زنگ زد به من که آقا یه فیلمنامه هست. گفتم میام. یه فیلمنامه هست میخواستم بخونی. گفتم میام. بعدش برگشتم خوندم، دیدم فیلمنامه خوبی نیست، واقعا خوب در نیامده بود. گفتم اینو من برات کار میکنم. بخشی نگفتم، چون اون موقع دوباره خودم درگیر شده بودم. گفتم این کارا رو بکن بهتر میشه. رفت کرد، بهتر شد. گفتم حالا باید اینجوری بشه. رفت، ولی اون بخششو دیگه نتونست. گفتم بقیهشو خودم کار میکنم. گرفتم براش کار کردم و اینها. هی نگران بود، چون دوباره همونجوری یواشکی بسازه، هیچ کی متوجه نشه و هیچ کی حاضر نبود، بدون پروانه ساخت هیچ کی حاضر نبود خب بیاد. سخت بود، بازیگر فلان. گفتم برات بازی هم میکنم و اگه تو بیای بازی هم پرده، گفتم اگه بیای اینها اصلا دوتایی کارگردانی میکنی، روزایی که من بازی دارم تو کارگردانی کن، روزایی که تو کارگردانی تو بازیگری من کارگردانی کن. گفتم باشه، چون خود ایشونم بازی میکرد. گفتم ولی این اگه میخوام من بازی کنم، از الان باید بریم به جای فیلم بردار و هر چیزی، باید الان به فکر اون سگه باشیم که قرار بود تو فیلم باشه، تا اون به من عادت کنه، ما بتونیم راحت باشیم با هم، حرف منو گوش کنه. رفتیم یه روز کرج و این ور اون ور همه جا گشتیم، تا آخرش رفتیم بازار حیوانات تو جاده آزادگان. آزادگان بله، اونجا که صبح جمعه حیونا رو میارن میفروشن. رفتیم اونجا، سگه رو انتخاب کردیم و آوردیم و یه 10 روزی من به خودم عادتش دادم و بعد کم کم تو این مدت تونستیم فیلم بردار پیدا کنیم، صدا بردار پیدا کنیم، صدا گزارش و صدا بردار رو پیدا کنیم و اینها. رفتیم شمال و ویلای خودشون و پنجره رو با پرده بستیم و فیلمو گرفتیم و فکر کنم 25 روز اینها طول کشید. برگشتیم که همون به اسم مشترک بود، برگشتیم که خودشون نشستن سر مونتاژش و اینها، که تا تموم شد همزمان شد به خانم آنکه که میمدن فیلم ها رو انتخاب میکردن، اومدن انتخاب کردن و رفتن و فیلم رفت.
اینجا نماشته داشت رفت اون برای؟
بله اون برای، ولی مثل این که بی بی سی تو چی آپاراته، چی برنامه آپاراتش پخش کرده، یک بار که فیلم های آقای پناهی رو پخش میکرد اینم پخش کرده. نه این بار که هیچ وقت پخش نشد.
حالا بریم سراغ سریال آسمانی. چیه؟ اون که شما
پلیس آسمانی.
پلیس آسمانی.
بله این پلیس آسمانی همون سریال بود که گفتم مال آقای سبحان فیلم حاج میری. اونجا سرپرستی گروه داشتم، هم نویسنده ها می نوشتن، آقای مهراب قاسم خانی اینها می نوشتن، آقای چند نفر بودم می نوشتن، آقای سروش ساعت می نوشتن، می اومدن، من اونا رو بازنویسی می کردم و سرپرستی می کردم. کل گروه بخش هنریش رو به کارگردانی خانم عرفایی.
خب حالا بریم سراغ سناریو ها. تو سناریو ها که خب خیلی از اینا رو که گفتین سناریو خب خودتون نوشته بود، یارو بعد می آن دایره جعفر پناهی، این بعدم که جایزه رفت اون برای آب جایزه گرفت و شما رفتی جایزش رو گرفتی؟
نه من اون نرفتم.
یکی دیگه بود؟
اون موقع خودش آزاد بود، رفت. آه. می رفت سر پرده، من رفتم
سر پرده رفتم.
بله که خودش ممنوع خروج بود و مثلا ممنوع بود همین چیزش. آه. من رفتم. بله که منم اومدم پاسپورتمو گرفتن.
وقت چجور شو پاسپورتمو
گرفتن؟ والا به خوبی و خوشی رفتیم، ولی وقتی داشتیم اومدیم دیدیم که اومدیم، اتفاقا آقای پناهی و آقای میرتحماس خبر داشتن اون شب میام، اومده بودم فرودگاه پیشم. البته فیلم جشنواره که تموم شد من رفتم دو سه روزی هانوفر دیدن پسره. رفتم اونجا دیدم به من زنگ زدن تو هانوفر. یکی دو روز پیش اون بودم، به من زنگ زدن از جشنواره برلین که آقا اون بازیگر خانم مریم مقدم که با من هم بازی بودم اومده بود اونجا، اون برگشته بود. اون برگشت که من برنگشتم رفتم هانوفر. به من زنگ زدن که خانم مریم مقدم که برگشته تو فرودگاه پاسپورتش رو گرفتن. تو میخوای پناهنده بشی؟ گفتم نه، واسه چی پاسپورت پناهنده چی بود؟ گفت به هر حال ما آمادگیشو داریم، هر کمکی بخوای. گفتم من نمیدونم چه جوریه، بذار میبرم بهتون میگم. گفتم باش. که بعد چند روز پیش پسرم پاشدم اومدم و از اون بالا تو فرودگاه امام بودیم، از اون بالا دیدم هم چیز اومده، هم پناهی اومده، هم میرتحماس. تا مرز زدم برگشتم گفتم ایناش، پاسپورت من همراه بود، کردم تو جیبم و از پله ها داشتم میمدم پایین. دیدم یه آقای بالا پرتوبی، آقای پرتوبی. گفتم خدای برگردم یا برنگردم، چون دیگه میتونستم چمدونم بردارم برم. گفتم نه، میفته دنبالم، درد سر میشه. گفتم منم. گفت بیا بالا. خوابالودم بود، ساعت 3-4 صبح بود. اومدم بالا، گفت پاسپورت رو دادم بهشون، نگاه کرد و اینها. خیلی خوابالود بود. بعدش گفتم چی شده؟ گفت هیچی، از برلین میاد، نام پدر پلو. خیلی خوابالود حرف میزد، این چیزی که خوشحالم کرد و خاطر است واسه من. برگشت گفت که مطبت چیه؟ گفت من مطب ندارم. گفت مطبت چیه بابا؟ گفتم ببین من مطب ندارم. اشتباه گرفتی یا؟ ببین کامبوزیا پرتو. گفت کامبوزیا پرتو اون لیستو نگاه، کامبوزیا پرتو. گفتم ولی من مطب ندارم، دکتر نیستم که. گفت مطب چی میخوام؟ مذهبت چیه؟ آه دین، دین. گفتم آها مذهب، مذهب اسلام. یه لحظه خوشحال شدم که اشتباه گرفتم. من به هر حال گرفتن و گفتم کجا برم؟ گفت نمیدونم. گفتم نه، پاسپورتم از کجا برم پس بگیرم؟ گفت همیشه کجا میری پس میگیری؟ گفتم من همیشه چیه؟ من دفعه اول گفتم نمیدونم. گفت برو از یه جای پس بگیر. هم خیلی خوابالوده. گفتم باشه. اومدم و فرداش اومدم گفتم برم دیگه. گفتم آقا میشه من الان پنجشنبه است، فردا جمعه است، شنبه برم؟ گفت هر وقت دلت میخواست برو، میخواد برو. زنگ زدم به خانم مقدم که چه جوریه، گرفتم مولتور؟ گفت آها مولتور هم گرفتن. گفتم آره. گفت هیچی، نری فلان جاها، فلان جا هم نرو، اینا هیچ کی خبر نداره. گفتم پس کجا برم؟ گفت برو اوین، بردن اونجا. گفتم باشه. گفت پیگیر باشه. منم پیگیرم الان، تو رو خدا چیز نشه من تک بیفتم. گفتم باشه. که رفتم گفتم حالا برو تا پروندت کامل بشه، ما خودمون خبرت میکنیم. گفتم باشه. رفتم ولی خبرم نکردن تا اینکه آقای روحانی که اومدن، رفتم ارشاد غرغر کردم، اونا اقدام کردن که شد.
اونجا هم که شما یه حرفی هم زده بودی البته توی جشنواره برلین.
گفتم خوشحالم که اون که نمیتونه بیاد. خب گفتم اونا حقشه بیاد دیگه، حقشه فیلمشو بسازه، 20 سال کی میتونه نسازه. امیدوارم، خوشحالم که الان خودش نمیتونه بیاد، فکرش اینجا هست، تفکرش اینجا هست. خب همینه دیگه، فیلم همین دیگه، نمیشه جلو تفکر رو گرفت. این مثل این بد بود، نمیمونه به خدا. اینم بگم و البته نه. این اعتراضم به آقای چیزم گفتم که آقا چرا بگین تو رو خدا ایشون رو آزاد کنن، حکمشون رو باطل کنن، این حکم درست نیست، قهرمان نسازین شما، بسازین، بذارین ما آرتیست باشیم به جای قهرمان. گفت چیکار کنم، اونا این کار کردن دیگه، از دست ما خارج شده. اینم گفتم باشد. من بعد از باجی اینم خاطره است دیگه. برگشت گفت این حرفا رو به کسی نگی. گفتم چی رو؟ گفت از جلسه امروز هیچ جا تعریف نکنی.
خیلی بازجویی هم شده سر این.
بله دیگه. گفتم پاسپورتم رفتم بازجویی، اونجا به من گفتن خروس خانو نمیتونی بگی.
چی؟
اون خروس خانو نسازی بهتره. همون فیلمه که گفت. که میخواستم بسازم نشو. بعدش داشتم گفت نگی اینا رو جایی اینا. گفتم واسه چی نگم؟ گفت خب نباید گفت بازجویی رو. گفت گفتم آبرون من میره، این بازجویی بود؟ گفت آره. گفتم نه بابا شوخی میکنی. گفت نه به خدا بازجویی بود دیگه. گفتم نه بابا من تو نشستیم اینجا حرف زدیم، شوخی چی؟ جدی دارم میگم. چجوری میتونم تعریف کنم؟ بگم من رفتم بازجویی، هر جا نگاه کنن سالمه، گفت یعنی چی؟ گفتم باید منو بزنی، من خیلی شکنجه بدی، من مغر بیام، مغر بیام، بعد شما هیچ کاری نگه، من برم الان به هر کی بگم منو بازجویی کردن، کی باور کنه؟ نمیخوایم بزنی. گفت شوخی نکن برو. گفتم باشه به خدا.
من یه سوالی برام تو اون بخش اول میکنم که دفعه از شما این سوال نکردم، ولی این که گفتی میخوام اون سوال رو مطرح کنم وسط همین بخش سناریو بخش فیلم نامه. سوال من اینه، دنیای شما در ایام کودکی چه دنیایی بود؟ آیا این دنیا هنوز همراهتون هست؟
باور میکنم هنوز فکر نمیکنم بزرگ شدم زن گرفتم بچه دارم خودم، به خدا هنوز این واسه من جالبه. آقای کیارستمی همینجوری بود، خیلی کودک درونش خیلی خوب بود، هنوز دوستاش سر به سر بذاره. یادم مثلا سر خانه دوست داشتیم قدم میزدیم، فکر کنم با اونایی که با کودک سر کار دارن همینجوری میمونه، داشتیم قدم میزدیم تو رشت، این آفتاب رفت و دیگه کاری نمیتونستیم بکنیم و اینا، داشتیم لوکیشن ها و همه رو دیده بودیم، انتخاب کرده بودیم بعضی رو، پس داشتیم تو رشت قدم میزدیم، دوران جنگ بود، چیزه بود، تحریمه بود، هیچی نداشتیم، از پشت ملامین گیلان بود، نمیدونم چی بود، همچی نسمی داشت، داشتیم ویترین مغازه اون داشتیم رد میشه، عجب ملامین های قشنگی. بعدش گفتم بریم بخریم، مغازه تعطیل بود، گفت فردا میام میخریم، فرداش یه جای دیگه، فردا صبح با هم میایم میخریم اینا، فرداش یه جای دیگه کار داشتیم، گفتم آقا ملامینا مونده، اینو به خدا خیلی خوب بود، بریم بخریم. گفت که میریم دیگه، حالا دنبال پیر مرده بودیم، ماجرای انتخاب بازیگرای ماجراش خیلی چیزم بود، خنده دار شده بود انتخاب بازیگر پیر مرده، بعدش آخرش نخریدیم. فردا صبحش میخواستیم راه بیافتیم بیاین، خانم هم زنگ زده بودم اومده بود کمکم، کمک ما که بتونیم بریم تو خانواده، دوتا مرد بودیم، زنگ زدم به خانمم گفتم که میای کمک، گفت آره، که اومد و با اون میرفتیم. صبح پا شدیم دیگه کار ما تموم شد، خانمم که اومد رفتیم چند تا داخل چند تا خونه هم رفتیم، تونستیم به حساب ورود کنیم به خانواده، به جمع خانواده ایناش که راه افتاد. اینو فرداش پاشو گفت دیگه کاری نداریم که پاشو بریم، ها پاشو بریم، کیارستمی نیست، خونه خالم بودیم، به خالم گفتم کیارستمی، که گفت نه پاشو همینجا بود، نگاه کنم این ماشینش هم نیست، ساعت 10 بودیم برگشت اومد، گفتم کجا رفتیم؟ گفت هیچ، همینجا بودم. گفتم تا شما بیدار شین. گفتم ما خیلی وقت بیداریم که. گفت سوار شو بریم. سوار شو اومدیم، گفت کامیز بله، صندوق عقب رو دیدی؟ نه نمیدونی. رفتم نگهش رفتیم نگاه کردم، دیدم که یه کارتون داره، گفتم چیه؟ رفتم برای خودم خریدم ملامینا رو، گفتم کدوم ها رو؟ گفت اون سبزا رو، گفتم لاغل زردا رو باسته هم میخریدی؟ گفت نه باید تک باشه، یک نفر باید تو تهران از اینا داشته باشه. گفتم خب زردش رو میخریدی یک نفر داشته باره؟ گفت نه نه. بعدش واقعا ول نکرد تا خود تهران، فکرم شوخی میکنه الان بریم تو، میگه اون کارتون هم مال تو، دیم نه نخریده. بعدش تا تهران گفت تو تالا ماکارونی تو کاسه سبز خوردی؟ گفتم نه. گفت خیلی خوش رنگ میشه. تا تهران سر به سر من گذاشت، بعدن دوباره هم نگرد دیدیم، گفت اون دفعه نم چی تهچین درست کرده بودم تو بشقاب سبز، اینقدر خوشگل میشه. آقا نگین یارو دیم، واقعا اونم هم خب این چیز کودکی نمیم، حالا واقعا چون با بچه ها سر کار داشتیم اینجوری بوده، یا هیچ وقت به من فرصت ندادن بزرگ بشیم. هنوز این حس خودم دارم، میگم خدای چرا موام سفید شد.
خب راجع سناریو هم بگید که سناریو فرما اسم میبرم وقتی یادتون بیاد بهتوان، قطعه ناتمام علی و دنی ایسکار مطروف، دیشب بابا تو دیدم، دیدم آیدا شب، هر شب تنهایی شب، خیابانهای آرام، پرده پرده تو کردیم و فراری
اینا هر کدومشون ماجرایی دارن. یادم این که یه طرحی آقای میری داشتن، یه تهیه کننده براشون پیدا شده بود، یه طرحی داشتن ایشون که واقعا منم نمیدونم الان یادم نمیاد درگیر چه کاری بودم، ولی گفتم نمیرسم کار کنم. بعدش گفتم با فلانی کار کنی، خانم فکر کنم خانم منیرو
روانی پور
گفتم با ایشون کار کنی، گفت باشو. اینها رفتن سراغ خانم منیرو روانی پور، رفتن مثل این که همون تحقیق اولیه که رفتن نیشابور، مثل اینکه اونجا با هم دیگه به حساب نتونسته بودن کنار بیان، با هم دعوا حرفشون شده بود چی بود، برگشتن گفت اینجوریه و داریم شروع میکنیم. آقای رشیدی بودن تهیه کننده. گفتم چشم، بیام ببینم چیکار میکنم. که نشستم رفتم تحقیقمو کردم و برگشتم شروع کردم به نوشتن و دادم بهشون قطعه ناتمام. فرصت خوبی بود برای پرداختن به یه بخش کوچیکی از موسیقی نواحی ما. این یه فرصت این شکلی بود. علی و دنی دوباره اینم از اون کارهای سفارشی، طرحش مال خود آقای نیکخواه بود که میخواستن یک فیلم یک جور دیگه بسازن، که اینم دوباره فرصتی بود واقعا یک جور دیگه بیازماییم. اتفاقا نوشتم طرح خوب شده بود، طوری که یادمه که اون سال الان اسم فیلمسازه یادم نمیاد، ولی یه فیلمساز استرالیایی بود یا آمریکایی بود که با هم تو یه جشنواره با هم آشنا شده بودن، گفت اومد گفت میخوام بزنم این کارگردان کنم. گفتم خب خیلی خوبه، با کارگردانم اومد ایران آشنا شدم، دیدم خیلی خوبه. خیلی اون بچه تر از من بود، تازه به خدا یک بهانه‌ای میگه، خیلی بچه بود، پسر خوبی بود. گفت اونه. بعدش نشستم دو سه بار باهاش صحبت کردم، بر مبنای صحبتایی که با اون داشتم، شناختی که با اون پیدا کردم، دوباره یک بازنویسی دیگه هم کردم و دادم بهش. ولی مدت بعد دیدم که دیدم آقای رفت برگشت و فکرم رفته برگرده تا اینجا تدارک دیده بشه و بعد ایشون برگرده. فیلمنامه خوبی بود، به اون به اون دلیل میگم خوب بود که به محض این که رفت فارابی خیلی زود بهش امکانات رو به حساب وامو داد، رفت انگلیس به شدت به حساب شرکاشو پیدا کرد، سرمایه گذار پیدا کرد.
کی کارگردان بود؟
اون آقایی که فعلا حرف اون بود، یه آقای استرالیایی که کارگردان بود، یکی دوتا فیلم خیلی خوب کودک داشت که با هم مثل این تو اصفهان آشنا شده بودن. فیلم داور بود اینجا یا نمیم فیلم داشت اینجا، الان خاطرم نیست، خود آقای نیکا حتما یادش. و بعدش هیچی، رفت نروژ، یه بخشش تو نروژ میگذشت. نروژ هم حمایتش رو حمایت مالی کرد، ولی فکر کنم، البته نمیدونم، باید از خود آقای نیکا پرسید. یه شب دیدم آقای نیکا اومد که اینو میخوام خودم کار کنم. گفتم اون آقای چی شد؟ گفت اگه خودم کار کنم چی میشه؟ گفتم نمیدونم، تو تهیه کننده این حیفه، تو خود تهیه کننده باشی کم میذاری واسه این، برو یه تهیه کننده بیار که برات، تو ازش طلبکار باشی، تو الان طلبکار نمیتونی باشی از خودت، حیف میشه. گفت نه خودم میخوام کار کنم. که رفت و بعد یه مدت دیگه یه فیلمنامه اشتباه اومد دستم، اشتباهی با من میخواستم بفرستم برای کسی دیگه، فرستن برای من بازنویسی کرده بود خودش، خیلی دیدم فیلم مزخرفیه. زنگ زدم گفتم آقا این مزخرف چیه؟ تو به اعتبار اون گرفتی، من الان به فارابی چی بگم؟ میگم رفتی اینو عوض کردی، اینو بده اگه وام گرفت حمایت گرفت کار کن. این کارو نکرد، فیلمو ساخت، دوست نذاشته من فیلمو، خیلی حذف کرده بود، خیلی چیپش کرده بود. ایستگاه متروک یک بار آقای رئیسی هم من زنگ زد، پنجشنبه بود، گفت جمعه میای بریم بیرون شهر، بیرون از شهر؟ گفتم آره چرا نیام. گفتم کی؟ گفت من و تو آقای کیارستمی. گفتم آره خیلی خوبه. گفت پس فلان ساعت کجا بیایم دنبالت؟ خلاصه صبح جمعه بودیم اومد دنبالت. گفتم کجا میریم؟ گفت میریم تا نمک آبرود، نه ببخشید ده نمک سمنان، میریم جاده بگردیم. آقای کیارستمی میخواست عکاسی کنه، گفت بریم جاده بگردیم. رفتیم شاهرود و رفتیم یه جاده‌ای رفتیم که خود آقای کیارستمی دوست بلد نبودم من، ایشون بلد بوده. رفتیم و بعدش رفتیم حتی یه جا ما رو گرفتن، ولی شوخی بود همه چیز. همه چیز تو بگو بخند بود و خاطره تعریف کنه همینجا بخندیم و اینها، تا اینکه رفتیم سمنان که در اومدیم رفتیم زیر دم یه قلعه بود، رفتیم دم قلعه، گفت آقا ما با تو اینجا کار داریم. گفتم چیه؟ گفت یه تر دارم اینجا میگذره، رئیسیان میخواد کار کنه، بعدش میخواستیم تو بنویسیم. گفتم باشه. چیه؟ شروع کرد یه تر شیش هفت خطی رو تعریف کردن که همون ایستگاه متروک بود، اون موقع هم اسم نداشت بکنم، بعدا اسم بید. بعدش قلعه رو دیدیم، خب اون چیزی که تو ذهن آقای کیارستمی هم بود و شنیدیم و اینجا کیا زندگی میکنن، چجوری زندگیشون و اینها، که خودشون گفتن این مال 20 سال پیش بود. 20 سال پیش من این قلعه رو پیدا کردم، اومدم این طرح به ذهنم رسید، که من یواشکی ازش پرسیدم که شما دارین چرا خودتون نمینویسین؟ خب ببین، خودم بنویسم بدبختیمه، خودم بنویسم خوشم میاد، اون موقع نمیدم این کار کنه، تا اگه دشمن اینی منو مجبور کنم خودم بنویسم. گفتم نه آقا به من چه مربوطه، که گفتم چشم. برگشتیم نوشتیم و یه ده سکانس، ده 15 سکانسی کار کردم که دادم آقای چیز، آقای کیارستمی خوند، گفت خیلی خوب شده، تو خود تکلیفت باش روشن؟ گفتم آره. گفت نه خیلی خوب شده، برو جلو. نه فیلم خاطرتون هست یا نه، یه قلعه است که فقط پیرزن ها و بچه ها توشن. باش این سوال خودم داشتم که آقای کیارستمی چشم، فقط بچه ها و زن پیرزن ها و اینا این تو هست، مرداشون کجا؟ گفت من چه میدونم. گفتم باش، زناشون کجاست؟ گفت من چه میدونم. گفتم باش. همه اینا رو نوشتم، بعدش نوشتم آره یک وانتی دارد میرود، این ماشین از کنار وانتی رد میشود که پشتش پر از زن است، زن و دو سرباز که مواظبن زنا فرار نکنه. گفت که این زنا چیه؟ گفتم نمیدونم. گفت واقعا نمیدونم؟ گفتم به خدا نمیدونم و واقعا هم نمیدونستم، فقط میخواستم بگم قبل از اینا، قبل از ما وارد قلعه بشیم، یه وانت اومد این زنا رو برد، دو تا وانت، به خاطر این پیر زنا و بچه ها موندن. بعدش که بعدا این خودش مسئله شد، چون دادم فارابی واسه وام و اینها، فارابی گفت این وانت ها این بچه زنا رو کجا میبرن؟ علیرضا زنگ زد که کامبیز اینا رو کجا میبرن؟ گفتم من نمیدونم. گفت نه تو رو خدا اینا نمیدن آرلج کنن، آها اون مرحله است. گفت آره. گفتم ببین اون پایین، خب تو بیابونای پایین تر دارن سریال حضرت مریم رو میسازن، سیاهی لشکر ندارن، اینا رو دارن میارن سیاهی لشکر. بعدش گفت اینه. گفتم آره بگو. قطع کردم، رفت بهشون گفت، اومد گفت نشون میدیم. گفتم آره آرکا رو نشون میدیم از دور روشنی غروب که اینا دارن برمیگردن، میبینیم اون ته دارن فیلم برداریم، آرک روشن اینه. گفت باش. کات سالیگش که من واسه کامیون رفته بودم جشنواره امین، دیدم که آقای گفت آقا پارسال هم شما اینجا یه فیلمنامه داشتیم. گفتم آره آره ایستگاه مترو. گفت اون وانتا اون زنا رو کجا میبردن؟ گفتم به خدا نمیدونم. گفت یه کارگردانتون اومده اینجا میگه که اون پایین دارن سریال میسازن، سریال حضرت مریم رو دارن میسازن، اینا سیاهی لشکر دارن میارن اونجا. گفتم چرا نویسنده ننوشته؟ گفت قراره بنویسه. گفتم نه برو هر وقت نوشت بیا. اون سال اون جایزه نگرفت، تا مرحال حساسش هم رفت، ولی به خاطر همین جواب آقای رئیسیان هیچ وقت چیز نشد. این خاطره من بود از ایستگاه متروک، که ایستگاه متروک رو نوشتم و دادم، که اتفاقا قرار بود یک شریک فرانسوی هست، اون آقا شیرازیه که فرانسوی ولی پدرشون شیرازی هن، نمیدونم الان اسمشون یادم میره، اسم این روز خیلی بخصوص خارجیه. بعدش هیچ، اونم قرار بود تهیه کننده بشه، که بعدش مثل که حرفشون شد آقای زنباف و خود آقای رئیسیان فیلمو تموم کردن ساختن و اینها، یه عده دوست داشتن یه عده شاید نه کمتر. دیشب بابا تو دیدم آیدا، این از اون طرحایی بود که داستان یک داستان کوتاه بود از خانم مرجان شیر محمدی، از اونایی بود که میدونم که تا اونجایی که من میدونم که آقای کیارستمی اینو سفارش کردن، گفتن داستان خوبیه، سفارش کردن به آقای صدر عاملی. بعدش که اونو خوندم دیدم خوبه، میشد واقعا میشد یه کاری کرد، ولی اون چیزی که بود تو این نشستایی که خود آقای فکر کنم خود آقای صدر عاملی با آقای کیارستمی داشت، آقای صدرعاملی خیلی فرمگرا شده بود، برعکس ننه لاله که متکی بودیم به قصه، اینجا بیشتر به فرم متکی بود خود آقای صدرعاملی، و من مجبور بودم اونو یک جوری رعایت کنم. و یک موضوع اون واسه اون موقع خیلی جسور بود که اینم یه بخش دیگه کارو سخت میکرد، اینکه یه دختری یا تو مناسبات با خانوادگی کم کم میفهم باباش یه زن دیگه هم داره بیرون، و این میشه مشغله ذهنیش، دائم درگیر اینه، با اون زن هم میره برخورد میکنه، و یک روز پا میشه تصمیم میگیره که آقا برکن به من چه، پدر مادرم چی کار میکنه، پدرم چند تا زن داره، من برم زندگی خودم بکنم. این موضوع پین بود. این به مشکل برخورد از طرف آقای ارگانی که بار رفتیم دیدار آقای ارگانی، یه نشست داشتیم با ایشون، ایشون گفتن ولی نگرانی اینه. یعنی چی مسئله به این بزرگی رو که مال یک پدره اینقدر عادی کنه بچه که آخرش بگه به من چه؟ آخرش اینجا که دختر دوستش میپرسه چی شد جریان بابات اینو، میگه هیچ، زدم جفتشونو کشتم. کیو این ذهن، تو ذهنم جفتشونو کشتم، به من چه مر. من خیلی ناجوری که بریم آقا اینجوری نیست، این آقای صدرعاملی یه کم اعتماد کنیم. گفت اعتماد میکنیم به این مسئله، نمیتونیم اعتماد کنیم، این الان کم نیستن همه تو سریال ها، همه دوتا زن دارن، همه فلانن و اینها، اینو عادی سازی نکنیم، که واقعا هم حق با ایشون بود، هنوزم که فکر میکنیم. به خاطر همین اشکالی که آقای چیز گرفتن، بعد از این جلسه من دوباره میبایش برگردم فرانسه، سر یه کار دیگه بود برم اونجا، رفتم، ولی اینجا فیلم برداری شروع شده بود، اینجا فیلم برداری شروع شده بود، ولی بعدش شنیدم که آقای صدرعاملی به خاطر اون اشکالی که آقای ارگانی گرفتن خیلی دست به عصا شده، چون مثلا گفته بودن خب اینجا رابطه این بچه ها با هم چیه، گفتیم شهرکی اینجوره، اعتماد کن. گفت باشه اعتماد میکنه. دوباره این رابطه چیه، اینجا این دو نفر داره اینجوری حرف میزنن، گفتیم اینجوریه، اعتماد کن به خود رسول میدونه اینو، ولی خود رسول دیگه اعتماد نداشت به خودش، اونقدر اعتمادش از دست داده بود که فکر کردیم یک جایی فکر میکرد که آقا ما بگیریم اصلا این کارو بکنیم که خودگویی بذاریم، این داره با خودش حرف میزنه، که خیلی دوست ندارم اینو تو فیلم سازی، تو فیلم نامه نویسی، انگار من ناقصم دیگه نمیتونم بگم، حالا میگم آقا اینو پس اوریانتر بگیم، اینو به وضوح بگیم، این دست فیلم، دست من نویسنده رو خیلی بدجوری باز میذاره که آقا ولم کن برو، هر جا کم بیاره مینویسم دختره ای وای فلان مادرم مرد، ای وای چقدر بغض کرده، اینا تو فیلمنامه باید در بیاره. خب اینو نداشت اون، حتی بعد از اکرانی که داشت تو جشنواره فجر انگار به این پی برده بودن، چون بعدش گفت که بیا دوباره نریشه بنویس، گفتم به خدا نمیتونم، من اینو دوست ندارم. ولی بعد از اون دوتا کار دیگه هم با هم داشتیم، اونم
شب تنهایی و شب
یه شب آقای صدرعاملی تو خونه اون مهمون بود، با خانواده بودیم فکر کنم که آقای بدخشان هم بود، آقا یه سریال هست بیای می‌نویسی، گفتم چی هست، گفتم گفت کمکم میکنم، گفتم آره چی هست، گفت والا یک سریال، فکر کنم اون سال بود که عید و ماه محرم به هم شده بود، دهه اول ماه محرم انگار به هم دیگه تلاقی پیدا کردن یه بخشی، گفتم چی هست، گفت والا یه طرحیه که آقای اصغر فرهادی نوشتن، طرحشو و این تصویب شد شبکه یک برای عیدم هست، ولی خود آقای اصغر فرهادی یادم نیست واقعا درگیر کدوم کار شده بودن، احتمالا همون چی بود، الی بود، یا اون فکر کنم الی بود، حالا تاریخ ها رو نگاه کنم یادم نیست، درگیر اون بودن، خودشون فرصت نداشتن بیان حالا طرح رو پرورش بدن، تو میکنی، گفتم باشه چشم، گفتم ولی این طرح میخواد چی، قصه آورد خوندیم، گفت آقا این بی دلیله. قشنگ معلومه که یه هفته ده روز عیده، میخوایم تلافی کنیم این تلاقی عید با محرم. گفت پس چی؟ گفتم یه فرصت خوبی میتونه باشه. گفت چی؟ گفتم بریم امام رضا، من بهت میگم. گفت فردا بریم. گفتم فردا بریم. گفت پس فردا. گفتم هر وقت میخوای بریم، من یه روزم بیام خیلی خوبه. گفت باشه. گفتم اونجا یکم حال هوا دستم بیاد بعدش برمیگردم میدونیم کی بریم تحقیق و اینا. گفت باشه. که اتفاقا با ایشون آقای حبیب رضایی که اون موقع انتخاب بازیگر بودن و همکاری داشتن باشون، پاشایم رفتیم و یکی به عنوان تدارکات پاشایم رفتیم اونجا و از حرم داشتیم برمیگشتیم. گفتم آقا به خدا این فیلمنامه حیف میشه، من یه طرح تازه بریزیم برش. گفت من منظورتو نمیفهمم. گفتم ببین، ده فرمانم کشلوفسکی داشت میداد به یک کسی اصلا واسه رفیقش نوشته بود، ولی بعدش حیفش اومد، ولی خیلی خوبه اون طرحو بریزیم. گفت چه طرحی؟ گفتم 10 تا فرمانو گرفته تعریف دوباره کرده، تو 14 روز فرصت داری، باید 10 تا بسازی، 14 تا بساز، 14 محسومتو انتخاب کن، از هر کدوم یه برجستگی بگیر، ما تو هر قسمت به اون بپردازیم. اگه میخوایم معجزه نشه، اگه میخوایم معجزه نگاه به اون نگاه نکنیم، بچ معجزه های آنچنانی جلوه نکنه و عادی باشه و همه چیز باشه، این بهترین راست. گفت این خیلی فکر خوبیه، بریم و بسازیم و اینا. گفتیم باشه. گفتم پس واقعا این روی این حرکت کنم؟ گفت آره. گفتم معجزه ظاهری هیچ اتفاق نمیافته، معجزه درون، این خود چیز که آقای چیز به چالش کشیده، آقای کیشلوفسکی تمون ده فرمان رو به چالش کشیده. ما نمیخوایم به چالش بکشیم، میخوایم از هر کدوم یه خصلت خوب بگیم. گفت بکنیم. من میرم اینو فردا تعریف کنم. برگشتیم تهران، از پس فردا شروع کردیم به صحبت کردن و قوام دادن همین اولی رو نوشتم. گفت خیلی خوبه. اولی شب بود، اونی که آقای انتظامی و آقای شکیبایی بازی میکنن با آقای امین حیایی. اون یه مشکل که داشت مشابه داشت، یه فیلمی بود که دوز بچه ایتالیا ساخته بود قبلا. دوز بچه رو خاطرتون باشه، ایران هم نشون داریم تو جشنواره‌های، تو جشنواره بکنم اصفهان. هم اونو یه مشابه بود و هم یه مشابه دیگرش که ایرانی بود، کودک و سرباز آقای میرکریمی بود. ولی این حالا میبایست یک جور دیگه اتفاق بیفته. این دوتا رو من نوشتم، ولی دوباره گفته بودم من دو سه تا برای نمونه می نویسم ولی رهبری می کنم، تو نویسنده ها تو انتخاب کن، من اونا رو پیش می برم. گفت باش. بعدش من اینو نوشتم رفتم سفر، دوباره واقعا یادم نمیاد کدوم کار تو فرانسه بود، سه چهار تا آخه اونجا نوشتم، بخاطر همین قاطی می کنم کدوم بود، چقدر ذهنم باز بود اینجا. رفتم سفر و آها اون یکی رم نوشتم، هر شب تنهایی رم نوشتم که خانم لیلا حاتمی و آقای بهداد بازی میکرد، حامد بهداد بازی میکرده، اونم نوشتم و اینا رو دادم دست آقای چیز. زیادم شده بود، هر کدومش حدود 75-80 صفحه شده بود، در صورتی که قرار بود 45 دقیقه باشه، قسمتی 45 دقیقه باشه، ولی خود آقای صدرعاملی هم گفت که بذاریم اینو بدیم شورا. گفتن کوتاه، وقتی اشکالاشونو گرفتن بر اون اساس کوتاه کنیم، الان کوتاه نکنیم. گفتم باش. رفتم سفر رو برگشتم، یکی دو بار پیغام فرستاد، زنگ زدم خونه، گفتن که چیز آقای صدرعاملی میگن کی برمیگردی. گفتم باش. برگشتم زنگ زدم آقای صدرعاملی، رفتم دیدنشو، گفتم چیه؟ گفت بالا. گفتم شروع شده مگه؟ گفت آره داریم شروع میکنیم. گفتم اشکالات اینه چی؟ گفت نه اون عوض شد. گفتم چرا؟ گفت دادیم خوندن. گفتم خیلی خوب شده، دست نزنید همینا رو سینمایی کنید. گفتم واقعا؟ گفتم من پول سریال گرفتم ازت، دو بخش پول سریال گرفتم، پول سینمایی شو بده. آقای چیز کمال، سید کمال طباطبایی هم تایید کن. گفت آقا چیکار کنیم؟ سریال دوباره دست. گفتم به من چه؟ آقا سریال نیست، بده من کوتاه کنم، من 45 دقیقه بهتون میدم. گفت نه آقا بذار باشه. یه اندک پولی دوباره اضافه کردن و هیچی نوشتم. بعد دوباره اومدن گفتم آقای حبیب رضایی کجاست که قرار بود از اول صحبت کرده بودیم که آقا من مینویسم، شما باید برید انتخاب بازیگر از میان نابازیگرهای شهرستان ها. این ماجرا تو کرمانشاه اتفاق میفته، بین آدمای کرمانشاه که اومدن زیارت امام رضا، باید بری کرمانشاه پیدا کنی. اون دوتا تو کاشانه، باید از تو کاشان پیدا کنی. این یکی از تو رشته، باید از رش پیدا. بودم پس حبیب رضایی گفت اصلا عوض شد. تلویزیون گفته همه حرفه‌ای بذارین بازیگرا رو و تأمین میکنه و اینها. الان دیگه گفتم با دیگه خیلی سینماییه، من چیکار ندادن آخرش اون پولی که میباید بگیرم در حقیقت ندادم، سریال گرفتم. دو قسمت نوشتم، گفت سرقومی، گفتم نه دیگه کار نمیتونم کار کنم. نوشتم، ولی کار که شروع شد آقای انتظامی که شد، حالا میباید تغییر بدن. توقع داشت آقای انتظامی تا الان مرد نمیپرسید، مثلا اون بازیگر نمیگفت، اون نابازیگره معلومه نمیپرسه چرا بیجامه پامه، ولی آقای انتظامی میپرسه. به هر حال به وجه خودش، به وجه بازیگری خودش فکر میکنه. حالا کار شروع شده، تو رفتن مشهد و اینها، منم دارم سعی میکنم اصلاح کنم با چیزایی که من انتقال شده بود و نوشتم و همون چیزایی که نوشتم بردم برسونم به دفتر آقای صدر امینی که ببرن بفرستن مشهد. تو راه داشتم میرفتم دفتر، دیر کرده بودم، بخاطر این دربست گرفتم، اینو گذاشتم تو جلوی داشبورد. با رانتاکسی داشتیم حرف میزدیم، پیاده شدم یادم رفت اینو ببرم. هیچ، دوباره هیچی نداشتم. زنگ زدم به رسول که رسول من اونارم که نوشته بودم تا الان از دست دادم. گفت پاشو تو خدا فردا بیا، آقای شکیبایی هم داریم میاد، دو تایی پاشون بیا. گفتم باشه. گفت بیا اینجا تمومش کن برو. گفتم باشه. رفتم همون تو فرودگاه آقای شکیبایی رو دیدم. آقا این چه بلایی تو سر من اومده؟ این چه بلایی؟ گفت این به درد من میخوره. گفتم نه، من واسه تو نوشته، واسه یه نابازیگر نوشته بودم، الان تو شدی. گفت نه درستش کنی. گفتم من واسه همین دارم. گفتم فقط شما نیستین، آقای انتظامی اونجا داره واسه من پیغام میفرسته، این چیه واسه من نوشتی؟ فقط امین حیایی قانع است. اتفاقا اون سال جایزه هم آقای امین حیایی گرفت. گفت خب بریم. گفت واقعا درست هم میکنی؟ گفتم به خدا قرار همین کار بکنم. رفتم دیدم نه، آقای انتظامی هم خیلی توقعش بالاست که اصلا اینجوری بشه. حق هم داشتم، واقعا واسه نابازیگر نوشته بودیم که یه چرت و پرت میگفت نابازیگر بود. الان آقای انتظامی که نمیتونه چرت و پرت بگه، هر چیزی باید با دلیلش بگه با فلان تا باور پذیر بشه. ولی نه، نابازیگر هر چی بگه واقعا فکر میکنه همینه، همینجوری تربیت شده، میشینه تو زبونش. رفتیم اونجا بود، برف و شدید و اینا. گفت آقا بیا ول کن اونو، فعلا بیا اینو تغییر بده به زمستون، الان برف اومده. اینه چه خدا، من هیچ امکاناتی نداریم، چجوریه اینجا؟ گفت بیا بریم. رفتیم حرم و دیدم که فرش انداختن جای در را. اینا گفتم نمیشه، میشه ولی تو یه در بگیر. اونجا هم چی به ما نمیداد، این به آقای چیز فقط یه در داده بودن که همه درها رو میبایست از همونجا بگیر. گفتم خب این درم با فرش عوض کن، هی فرشا رو عوض کنم انگار از یه در دیگه وارد شدم. گفت باشه. اینم به توافق رسیدیم، ولی نوشتم بر همین مبنا و اینا تموم. گفتم رسول بازم معجزه نمیافت، اتفاق نمیافت. گفت نه دیگه. گفتم پس چرا آقای انتظامی اینجا اینجوری نشسته داره به گنبد و گنبد نگاه میکنه؟ گفت نه، معجزه اونجوری نیست. گفتم باید آقای انتظامی بره اون تو، بیاد بیرون توش یه اتفاقی افتاده باشه، نکن رسول. گفت نه، معجزه نیست. گرفتن دیدم معجزه اتفاق افتاد. گفتم تو رو خدا رسول، قرار ما این نبود، من خواستم یه چیز اتفاق درونی باشه. این معجزه که میگم بیرونیش واسه همه داره اتفاق میفته، این چشمشو باز کرد اون پاش درست شد، ولی یه اتفاق دیگه میفته. این تو فیلم هر شب تنهایی که خانم لیلا حاتمی بازی میکردن بیشتر دیده شد تا تو این. سر دومی دوباره همین شد، دوباره رفتیم تغییرات. خانم لیلا حاتمی اومد گفت من اینو نمیگم، من این کارو نمیکنم، اینجوری نیست، اصلا من شخصیتم که من خونه دار نباید باشم. گفتم خب آقای صدرامینی حق با ایشونه ها، ولی من از اول بهتون گفتم، شما گفتین چون نابازیگر خوبه که اینجوری باشه، و منم پس الان چیکار کنم؟ گفت نمیدونم. که دوباره نشستم طرح تازه‌ای نوشتم، ولی همه چیز نصف نیمه میشه. تو یه فکری کردی اصلی آوردی همون ادامه دادی، حالا دوباره باید برگردی دیگه، نمیتونی همون از اول متمرکز بشی بنویسی، مجبوری نصف نیمه اینو رعایت کنی، نصفش اونو رعایت کنی و اون وسط یه فیلم. این تجربه دیگه بود که تو این فیلم ها داشتم، این دو فیلمی که آقای صدرامینی شنیدم سومی رو نمیدونم کی نوشت که ساخته. ببینید یک چیز رو یادم رفت بگم، دوره اول آقای احمدی نژاد چون دیدم چجوری و خودم اعلام کردم واقعا این 4 سال فیلم نمی‌سازم. ولی دوره دوم اگه می‌خواستم بسازم دیگه نمی‌شد. به خاطر اون قضیه استودیو 18000 نفر است چیه مال دوم خرداد، روز دوم خرداد بود که رفته بودیم، همه جمع بودم، میتینگی بود و اینا، یکم حرف زدم اونجا، بعدش چی شد. بعد از اون حرفا میدونستم که دیگه نمیذارن. اتفاقا آزمایش هم کردم، یکی دو تایید کننده اومدن که آقا فیلم میسازی؟ گفتم میسازم. ولی رفتن از جمله آقای حسین نژاد، طرح آقای سیف الله داد آورد، گفت اینو کار میکنی؟ گفتم آره. آماده کردم برد پروانه ساخت بگیره، گفته بودن که پرتوی نمیتونه کار کنه. بعدش مرتضی متولی هم یک طرح برد پروانه ساخت بگیره، گفتم پرتوی رو عوض کن بیا کار کن، که به آقای حسین نژاد هم همین گفته بودن، گفتم برو پرتوی رو عوض کن بیا پروانه ساخت بگیر، که آقای حسین نژاد اومد به من گفت، گفتم من نمیرم کنار. خب اینو میدونستم، پس بیشتر متمرکز میباید باشم سر نوشتن. و سر یه نوشتن دیگه بود دوباره کردستان و این ورا بود، اونجا بودم که زنگ زدیم آقای حبیب رضایی، گفت داره یه همچین طرحی مال یه کار میکنی؟ گفتم من الان گرفتارم، ولی مثلا 20 روز دیگه میام صحبت کنیم. 20 روز دیگه برگشتم و زنگ زدیم، گفتم من اومدم، و قرار گذاشتیم تو دفتر آقای رضوی، آقای سید محمود رضوی، نسبت دارن با آقای مخمل باف دیگه. بعدش رفتیم دفتر ایشون و قالیباف. اومدیم نشستیم، دیدیم یه داستان 4 صفحه‌ای مال آقای عزیز نسیم به اسم این شهر چقدر دیوانه دارد، یه همچین اسمی. اینو خوندم، خب مثل اکثر قصه های آقای عزیز نسیم، قصه کوتاهش کلیگوییه، که یک روز چهار تا دیوانه از تیمارستان فرار کردن و بعد مامورا کلانتری محل بران شد که هرچه زودتر اینها را دستگیر کنند، و به همه پاسبان ها گفت هر کی هر چیزی دستگیر کند 100 چوغ بهش میدهیم، هر دیوانه ای را دستگیر کنه هر کنون مامور 100 چوغ بهش جایزه میدیم. تا یک ساعت نشده به جای اون 4 تا 40 تا چیز آوردن معرفی کردن، 40 تا. و بعد دیدن که نه اون 4 نفر نیستن، گفتن آقا هر کی اونا رو چیز کنه 200 چوغ میدهیم. رفتن یک ساعت بعدش مامورها رفتن 200 نفر دیگه آوردن معرفی کردن. خلاصه تا شب همه رو گرفته بودن، اونقدر آدم کم آورده بودن که هر کی رفت از هر کی دلخور بود یقه اونم گرفت، اونم آورد به عنوان دیوانه معرفی کرد. دیدم بلبشو شده دیگه، به پاسبانه اون پول نده. کل داستانش اینجوری بود. اینو پیشنهاد دادن، گفتم باشه، فرصت خیلی خوبیه، کار کنیم. رفتم طرحش رو ریختم، طرح خوب در اومد. یه چیزی تو ذهنم بود که این نوع داستانها رو که تو یک سطح یک شهره چقدر خوب میشه با یک گزارش جمع کرد، با یک گزارشگر. اونو شیوه گزارشگر رو براش انتخاب کردم، راست نوشته شد و خیلی خوب بود. موقعی که می رفتیم هر بخش اینجوری که هر دفعه مثلا 20 صفحه 20 سکانس می نوشتم می بردیم می خوندیم که نظراشونو بگن تغییری اگه لازمه می بردم، می دیم نه خیلی خوش می گذرم، می خندیم و اینها. که هنوز اسمم نداشت، مثل خیابانهای آرام، مثل خیابان آرام چارلی چاپلین، گفتم خوبه همین. بعدش چی فیلمنامه نوشته شد، فرستاده شد برای پروانه ساخت و که ندادن، گفتن ایران نه. اومدن گفتن میگن این تو ایرانه، گفتن خب ایران نیست که، این اصلا خارجه، مال ترکیه است. چرا نوشتین ایران؟ گفتم چشم. نوشتیم کجا بنویسیم؟ آقا بنویس چیز باکو. گفتم باشه من می‌نویسم باکو. اسما رو عوض کردم، اسمشون رو گذاشتم فلان و فلان، شهر باکو، خیابان فلان، اینها. بعدش خود کمال رو فکر کنم آقای رضوی پاشن رفتن باکو، رفتن باکو دیدن که چقدر گرونه، برگشتن گفتن آقا باکو نه، باکو نه. گفتن کجا؟ گفت ارمنستان. گفتن باشه، نوشتم ارمنستان، دوباره تغییرات دادم و نوشتم ارمنستان، پاشن رفتن ارمنستان، اومدن گفتن ارمنستان خیلی خوبه. گفتن باشه. خیلی حجم کار زیاد بود، خیلی شلوغ بود، چهار تا دیوونه هر کدوم دنبال کردن و هر کدوم به یه جایی رسیدن و دیوونه بازیایی که تو شهر انجام شده رو برای در فرصت خوبی بود. اون موقع هم جامعه پر از این تنشا بود، پر از این چه یوی صبح پا میشون میدیم مجسمه ها غیب شدن، دزدیده شدن مجسمه ها. به خود فلانجا یه دل لخت ریختن تو خیام، آخ جان آقا لخت ریختن تو خیام، همه اینا رو می نوشت. خیلی خوب بود. فیلمنامه تموم شد، آقای شمقداری گفت شما ما رو نوشتین؟ گفت نه آقا ما منظوری نداریم، نه پرتوبی هم هست تو هم هستی، نه چیکار کنم. ارمنستان ها دم اینو ببیندن دیگه واقعا ول کرده بودم که نه. رفتم سر همون تلفیلمه که گفتم مال سیما فیلم بود، اونجا بودم، زنگ زدم بیا بیا، گفتم چی؟ گفت داره راه میفته. که نتونستم بیام، گفتم ببین من 20 روز دیگه میام، 10 روز دیگه میام. 10 روز دیگه اومدم دیدم رفتن و ولی
کی رفته؟
گروه رفته ارمنستان، چون هنوز مونده بود یکم کار کنم که آداپتش کنم با ارمنستان که اونا رو من ندیده بودم. ولی از اولش با آقای چیز، با آقای تبریزی این قرار گذاشته بودیم تو رو خدا شخصیش نکن. گفت یعنی چی شخصی نکنم؟ گفتم ببین یه چیزی وجود داره که به راحتی انجام میدن. گفت چی؟ گفتم این فیلم آقای سامان مقدم هست، اسم فیلم الان یادم نمیاد، که یارو میخواد کاندید نمایندگی مجلس، بعدش علی مصفا برادرزادش مخالف روشنفکر روزنامه نویسه و بعدش میان چیزو شکنجه میدن، میدوزن میزننش. گفت خب، گفتم بعد شخصی شد، فهمیدیم که عموش میخواد کاندید بشه، اونا هن. هیچ نیروی دیگه این نیست، هیچ. ما به ازا درست کرده، ما به ازای گم شدن خبرنگاره که تو جامعه زیاده اونو آورده، ولی بعدش میفهمیم که نه با برادرزاده دوزیده، آقای درویش برادرزادش ندوزیده، پس نکنیم آقای درویش اونی که هست. گفت باشه. ولی بعدش که فیلمش در اومد دیدم دوباره شخصی کرده، دوباره این دکتره با این افسره بده، این افسره با این زنه خوب نیست، این زنه با افسره میخواد بریزه رو هم، همه اونان که این شهر رو به هم ریختن، مجسمه ها رو اونا طراحی کردن. این خیلی مشکلات، همه مشکلات اون موقع بود که اتفاقا به این آنچنان خنددار نبود مثل مثلا از رئیس جمهور پاداش نگیر، چی بود اون، مثل اون نبود که همینجور قهقهه میزدیم وقتی میدیدیم مثلا مجسمه، آنچنان نمیخندیم ولی خنددار شده بود که مجسمه یو غیب میشه. اینها اتفاق افتاده ولی نمیخندیدن. شب اول نمایشش تو جشنواره فجر تو یا عوامل آقای رضوی دعوت کرده بود بولینگ عبدو، اون سینمای اونجا، سینما جوانی که اونجا رفتیم، اونجا شلوغ هم بود ولی دیدم دائم نگران آقای رضوی. گفتم چرا اینقدر نگرانی الان که اتفاق فیلم تموم شد؟ نگرانی چرا اینجا اتفاق نیست؟ گفت آقا صبح ما تو سینما فرهنگ اکران داشتیم، اونجا نمایش داشتیم، ریختن داد و بیداد و شعار و فلان، فیلم خطرناک شد. که بعدش برداشت شد، این بعدش دیگه کمتر نمایش داشت، مثل این که از جشنواره کشیدن بیرون یا چی بود، آنچنان نمایش نداشت، آنچنان جلوه‌گر نشد. اما من تو یه فرصتی تو جشن خانه سینما، تو داوری جشن خانه سینما، این دوتا فیلم رو تو یه روز اتفاقا تو داوری اونجا دیدم، واسه من خیلی جالب بود. اول اینو نشون دادن، مردم یک جوری گزنده، هم دوست داشتن، یه جایی یه لبخندی، یه جایی نیشخندی، ولی تموم شد همه گفت خیلی خوب بودا. گفتم باشه، خیلی ممنون. اینا فیلم دوم که نمایش داده شد، همون فیلم پاداش، اون که نشون داده شد همه قهقهه میزدن واقعا. ولی وقتی که اومدیم بیرون گفتم ببین لودگی نکردی، دست در نکن. دو جور میشه دوباره تو کمدی، هم واقعا واسه خودم یه تجربه تازه بود که اینجوری هم میشه دید. فیلم دوم فراری نه، آن دیگه هم نشون نداده، مثل اینکه تا آقای قالیباف هست، مثل اینکه گفتن نشون، چون فکر کنم اینا دیگه مال چیز دیگه فکر کنم مثل این که سرمایه گذار یا
اکران نشد
نخه هنوزم اکران نشد
فراری چی؟
فراری که تازه ساخته شده اون یه طرحی بود خدا آقای داوود نژاد داشتن دغدغه شون بود راجع به این ماشین که همینجور داره وارد میشه انواع و اقسامش گرون قیمت ترینشون تو این چیزا و این که تأثیری که اینا دارن و عشقی که بچه ها جوون ها نوجوون ها به این ماشین ها دارن که اون چیزی هم که دغدغه‌شون شده بود اون ماشینی بود که اون آقا ورزشکاره نمیدونم کی بود مدالش رو داد کشتیگیر بود که بود مدالش رو تقدیم کرد به آقای رئیس جمهور آقای احمدی نژاد احمدی نژاد هم بهش گفت چی میخوای گفته بود حواله ورود یه ماشین که رفته بود اون فراریه رو وارد کرده بود که 8 میلیارد بود چقدر بود نمیدونم من شما میدونی من بچه این کوچیک این محل نیست دغدغه‌شون اون بود طرح خودشون داشتن که یه دختری فقط بیاد با این میخواد از شهرستان فرار میکنه از خونش بیاد با این عکس بندازه و بره گفتم باش نوشتم بد نشد طرحش رو عوض زدم و این طرحش خیلی تند شده بود که بعدش طول کشید بین فیلمنامه و با خود طرح نشستم فیلمنامه شو حالا معقول تر نوشتم خوب شده بود خودم خیلی دوست داشتم که فرستادی مجوز گرفت ولی سرمایه گذاری خیلی کم داشت یه ریسک بود تو این مورد بله ساخته شد و به سختی هم ساخته شد یه فیلمیه در مورد فراری اما هیچ وقت فراری وجود نداره چون رفتم به همون آقایی که وارد کرده بود گفتم بیا فراری تو یه روز میدیم ما فیلم برداری کنیم وقتی فهمید فیلم چیه گفت نه آقا من پدرم در اومده آخه از اون رفتیم تحقیق یارو همین صاحبش گفت آقا نمیتونیم قبل از نوشتن قبل از بساب تو مرحله تحقیق گفتیم چرا گفت پلیس همینجوری نمیذاره من بیام بیرون گفته بین ساعت 12 تا 4 صبح تا اینو میتونی بیاری بیرون چرا نمره کرده بود همه چیز بود دولت چه جواب بده این ماشینی به این شیکی به این چیزی بعدش حالا که موقع فیلم برداری بود دوباره رفته بود اینا سراغش گفته بود من نه تنها بهتون نمیدم شما رو به خدا شما این فیلمو نسازین گفته بود چرا آقا من اینو میخوام بفروشم هیچ کی نمیخره همه میترسن از این اون فیلمو بسازین که پدر من در میاد اصلا نمیخره اون با آقای دایی با آقای نمیدونم کی و کی تماس گرفت که اونم با آقای کوثری که به حساب جهانگیر کوثری که تهیه کننده کار بود و دستی هم در ورزش داره با اون تماس گرفته بودن که آقا تو رو خدا اینو نسازین اونا گفتن نمیشه که این مال خیلی وقت پیشه بود که به هر حال با این کلک حالا ساخته شده که هنوز دیده نشده که امیدوارم امسال دیده بشه
خب آخرین سوال رو فقط مختصر راجع به فیلم محمد اسودا سناریوشو شما چند طول کشید سناریوشو
فیلمنامه فیلم حضرت محمد و اواسط تا زمستون 87 بود زمستون یا شاید هم پاییز یادم اولین جلسه هم بارون داشت میومد بعدش داشتم میرفتم جلسه بارون داشت میومد بعد شاید پاییز بود چون منم آمادگی بارون رو نداشتم اگه زمستون بود حتما یه چون بعدش شروع شد تا 92-93 فکر کنم تو موقع فیلم برداریش
این 5 سال
بعد که البته این همراه بود با تحقیق ها تحقیق مطالعاتی تحقیق میدانی که نشستن با بزرگان و
5 سال تمام وقتشون گرفت
بله
راضی بودی از فیلم چی اونی که ساخته شد اونی که نوشته شد تکمیلش
ببین من نوشته رو میتونم بگم خیالم راحت بود چون یک چیزی بود که خوانندگانی داشتیم که رو دروایسی نداشتن این عوامل خارجی فیلم بودن که میباید فیلمنامه رو بخونن که اتفاقا وقتی فیلمنامه فرستاده میشد برای هر کدوم هیچ اشکالی نداشتن راجع به فیلمنامه حتی آفرین و مثلا به هم میگفتن غیر از یکیشون که اونم یه اشکال دیگه ای داشت که اگه لازم بود اونم میگم، ولی بقیه همه راحت بودن با فیلمنامه، خیلی راحت کار میکردن، خیلی راحت فهمیده بودن، مشکل نشن. تمام ترس من این بود که نکنه نفهمن، چون یه چیبه تازه بود تو، یه روایت تازه داشت، اونم این که سفرنامه، یعنی قالب سفرنامه رو چجوری فیلم های سفرنامه ای رو مینویسیم، اینم اون قالب رو انتخاب کرد. ولی سفرنامه مکانی نبود، سفرنامه مقاطع سنی یک شخصیت بود. از این خیلی میترسیدم آیا میشه باش ارتباط برقرار کرد، که این دوستان خارجی که خوندن خیالم راحت شد، غیر از یکیشون که اون یه مشکل دیگه داشت. به خاطر همین از فیلمنامه خیالم راحته. و چند نفرم که تو ایران خونده بودم و میدونستم که اومدن تعریف کردن چه این سکانست خیلی خوب شده، اون چقدر خوب ادامه میده داستان فلانی رو در اینجا، اینا خدا رو شکر در اومده بود. ولی فیلم کمتر اینو داشت، هم به خاطر طولانی شدنش فکر کنم، که اون موقع فیلمنامه هم طولانی بود، البته فکر میکردیم، ولی فکر میکردیم حتما فیلم های بودای کوچک هم طولانی بود، خیلی فیلم های طولانی داشتیم، جذابیت تصویریش و بصریش اونقدر خواهد بود که جذب کنه، دنبال کنه تماشاچی. ولی بعدش که فیلمو دیدم، یک چیزی که اتفاق افتاده بود این بود که تو فیلمنامه دست برده شده بود، نه به خاطر کوتاه کردن، البته خود آقای مجیدی خوندم یه جا که اگه سریالش ساخته بشه با اون متریالی که داریم خیلی جذاب، یک چیز دیگه است. امیدوارم اون در بیاد، اونو ببینیم چیه. و لطمش فقط تو این مقطع بوده، این به خاطر کوتاه کردنه بوده. اما یک چیز دیگه هم که بود این بود که لطمه خورده بود، آدم ها بعضی هاشون یک جور دیگه عوض شده بودن، اتفاقاتی که من نوشته بودم نیست، یک چیز دیگه است. دست برده شده بود تو فیلمنامه.